تقدیم می کند. تیپ های شخصیت. تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایروان. اعتماد به نفس و حرمت نفس. تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
توجه فرمایید، مهلت بهره‌گیری از پوشش بیمه سلامتی همگانی اوباما هلتکر تا 15 اپریل تمدید شد. برای گرفتن آگاهی بیشتر در مورد بیمه سلامتی اوباما هلتکر، مدیکال، مدیکر و انواع بیمه ها با من باهره اردلان با 30 سال تجربه تماس بگیرید. 818-888-8221 دفتر خدمات بیمه باهره و آوا اردلان 818-888-8221 عضو 08.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها از ساعت 9 صبح تا 2 بعد 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه. هر دو برنامه لایو یا زنده خواهد بود و به همین دلیل طی روز یا روزهای هفته بازپخشی نداره، اما در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر بهترین رو که دوستان و عزیزان موجب اون شدن و به وجود آمده رو مجدداً تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز.
من از ایران تماس میگیرم. یه مشکلی تو ارتباط هم دارم، یعنی ریلیشنشیپ که توش هستم و یه بیش از یک سال و نیمه که طول کشیده.
ممنونتون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنین. مرسی.
حتما. من تو ریلیشنشیپ البته من مشکلات زیادی داریم با هم دیگه، ولی یه مشکلی که جدیداً بینمون مطرح شده و یه مقدار ذهن منو درگیر کرده در این مورده که ما یه مشاوره ازدواجی می رفتیم و مشاوره یه سری سوالا رو از ما داشتن و توی یکی از این جلسات در یه هیستوری در مورد ارتباطات جنسی که حالا قبلا وجود داشته، برای هر من هم ایشون البته به صورت جداگانه ما رو بردن داخل اتاق و از همون پرسیدن ببینن که آیا نرمال بوده یا نه، و در مورد ایشون به این نتیجه رسیدن که ایشون در گذشته در ارتباطاتی که داشتن، حالا ارتباطاتشون خیلی هم زیاد و طولانی هم نبوده، هیچ کدوم ارتباط جنسی وجود نداشته، حتی به صورت فیزیکی هم به
نصب کنید عزیز. من
بله.
با کسی این حرفو بزنه مسئله و مشکلی ندارم، ولی مشروط بر این که در همون حدودای 20 و چند سالگی ازدواج کرده باشه. برای که شما نمیتونید درباره یه نیاز سنگین و بسیار پیچیده فیزیکی روانی بر اساس نظر و عقیده عمل کنید و اگر نظر و عقیده رو مبنای کار قرار میدید، از راهی که برای رسیدن به ارضای همچی احتیاجی است که ازدواج دوری کنید. به نظر من به احتمال بیش از 95% ایشون دارن حرفای بی خودی میزنن و این موضوع به این باور ایشون یا ادعای ایشون ارتباطی نداره. به من بفرمایید شما خودتون چند سالتونه؟
من 33 سالم آقای دکتر.
به من بفرمایید که شما چی خوندی چه میکنید؟
من پی اچ دی انجینیرینگ هستم و تدریس میکنم در سطح دانشگاه.
ایشون چی؟
ایشون هم در یکی از رشته های پزشکی تخصص دارن. البته بیش از این که تو آفیس مشغول باشم، مشغول ریسرچ هستم و تو کارهای تحقیق خودشون خیلی قوی هستن و موفق.
چقدر آدم وسواسی؟
رابطه با چقدر... حالا آفیس و مالیشون نه خیلی قوی نیست.
نه چقدر وسواس و اجبار و تکرار دارن؟
کاملا درگیر وسواس هستن و این رو خود خانم مشاوری هم که پیششون میرفتیم کاملا جز اولین ویژگی های ایشون که میتونه مشکلزا باشه گفتن. یعنی البته من خودم هم این رو حس کرده بودم.
خب بنابراین شما با یه آدم وسواسی رو برو وسیل عزیز، وسواس شدید دارن و احتمالا ایشون یا وسواس نظافت دارن یا وسواس به یک اعتبار نجاست. نه به من بفرمایید که عقیده و نظرشون در باره رابطه انسان ها با هم چیه؟ یعنی در حدی که میدونید و اصلا با شما تا به حال چقدر از چه مدت یه سال نیم ایشونو میشناسید، تا به حال با هم چه نوع ارتباط فیزیکی؟
ما هیچ رابطه فیزیکی بینمون جز همین در حد دست دادن و در این حد بیش از این نبوده.
حتی بوسیدن هم نبوده؟
نه نبوده.
خب شما اونجا چرا موندی؟
من واقعا نمیدونم، بارها یعنی با مشاوره های مختلفی هم صحبت کردم ولی هیچ کدوم قاطعانه به من نتونستم بگن که واقعا من باید این رابطه رو ترک کنم.
نه اونا قاطعانه فقط میتونستم بگن ما باش ازدواج نمی کنیم. آخه عزیز اونا که میتونم برای شما تصمیم بگیرن. شما من بفرمایید که چگونه میتونید همچین موضوعی رو که ای بسا تو 1000 نفر آدم یه دونم پیدا نمیشه در ایشون بپذیرید؟ و چجوری استدلال ایشون اصلا برای من قابل قبوله؟ من گفتم اگر یک کسی این باورها رو داره حرفی ندارم، برگرده بگه من هرگز نان نمیخورم یا برنج نمیخورم ولی مثلا باید گوشت که بخوره. نمیتونم بگه من گوشتم نمیخوام، بگه هیچی نمیخورم، خب موقع میمیریم. بنابراین من مشکلی برای باور و اعتقاد ایشون بر اساس ادعاشون ندارم ولی بردن بر مبنای اون ادعا عملی به دنبالش باید باشه که در این گونه موارد که اصلا به اصطلاح بحث نقیزه این هست یا اینه یا اون، ایشون برگردن بگن من خارج از چارچوبی که از نظر اعتقادی و باورها و یا اصول اخلاقی انسانی با ملاکاییشون یا حتی ارزشی هست نمیخوام با کسی جز همسرم رابطه داشت باشم، من باش موضوعی ندارم، وقتی ادعا چنینه. ولی ایشون باید ازدواج میکردن، نه اینکه 42 سالشون بشه و ازدواج نکرده باشن. و بعد شما من بفرمایید ایشون وسواس دارن. خب معلومه این مسئله ایشون مسئله وسواسه، نه اینکه بیماری و مشکلشون وسواسه، در چارچوب ارتباط میان زن و مرد مسئله ایشون وسواس دارن. حالا شما چه علائم دیگری در همین محدوده میبینید؟ از نظافت گرفته، از باورشون به حمام یا فرض کنید پاکی، نجسی، هر چیزی که شما فکر میکنید.
چرا تمام اینهایی که گفتید با درصدی درشون بیش از حد نرمال من دیدم؟
مثلا چه هست؟ مثلا چه هست؟ چی شنیدی؟ چی
به عنوان مثال ایشون هر بار بعد از کارشون باید حتما هر شب میگم من باید استحمام کنم، قبل اگر این کار نکنم نمیتونم غذا بخورم. یا در مورد غذا هم خیلی از رستوران ها حاضر نیستن غذا بخورن و البته خودشون این باور رو دارن که به خاطر میکروب هست و اینکه بدنشون خیلی حساسه، یعنی بحث تمیزی و کثیفی اون رستوران رو مطرح نمی کنن. از دید علمی و پزشکی این مسئله رو همیشه با من مورد حالا بحث قرار میدن ولی
نه سب کنید. آیا این پزشکی که ایشون بحثشون کردن بقیه پزشکام تو اون رستوران ها نمیرن؟
چرا چرا اتفاقا من این رو بارها گفتم که میگن من بدن من به گونه هست که اگر من این ملاحظات رو نداشته باشم خیلی زود بیمار میشم.
نه حرف بد بزنم، ایشون هم اکنون بیمار هستن.
بله درست.
ایشون اصلا جایی برای گفتگو نداره. اصلا این نگاه، اینکه من استثناء هستم، باید استثناءشون رو یک روشن کنن، دو برن حل کنن. برای چی بدنشون این چنینه؟ از کجا اومده این بدن این چنینی که ایشون میفرماید؟ نداره پا عزیز. ببینید شما با ابسشن گرفتار نبودید. من صدها مورد شدیدم. اصلا همچون آدم مات و مفوت میمونه. یه آدم تحصیل کرده چرا همچی حرفی رو میزنه؟ همینجاست که نظام باورها و اعتقادات ما میتونه عجیب و غریب باشه. من برخی از وقت تعجب میکنم که دوستان میگن چرا این تحصیل کرده ها، یا به زبان غلط حتما روشن فکران، این کار یا اون کار کردن. هیچ ارتباطی بین این موضوع و بیماری ها نیست. آدم ها میتونن کاملا بیمار باشن اما 17 تا هم دکترا داشته باشن. و به نظر من ایشون حرفی که میزنن خارج از چارچوب عادی و معمولیه یه بستا برخورد مبتنی بر بهداشت و پزشکی هست با محیط اطرافش. خب حالا مشکل شما غیر از این، یا اگر این غیر از این هست چیز دیگه چه هست با ایشون؟
این که به صورت خیلی هایلایت جدیدن جزء مشکلاتم قرار گرفته، ولی قبل از این من مشکلات دیگه‌ای که باهاشون داشتم خیلی هاش میتونه به همین وسواسشون برگرده.
مثلا
و این که الو
مثلا عزیز
به عنوان مثال تو روابطشون به شدت خیلی از اشتباه میترسن. وقتی که ما داریم صحبت میکنیم ایشون نمیتونن خیلی راحت صحبت کنن، یعنی همیشه چک میکنن و من احساس میکنم چند بار با خودشون ریویو میکنن و بعد اون جمله رو به زبون میارن، در صورتی که من تا مدتی فکر میکردم شاید این برمیگرده به نوع برخورد من، ولی من بسیار راحت هستم در ارتباط برقرار کردم باشون، ولی این ارتباط دو طرفه نیست، یعنی اون صمیمیتی که باید بینمون برقرار بشه برقرار نمیشه. ایشون احساس میکنم یک مسیر خیلی صاف رو خیلی سنگین و با گام‌های سنگین طی میکنن، یعنی همتراز با هم نمیتونیم بیایم جلو.
بر اساس آنچه میفرمود ایشون کاملا OCD دارن، obsessive compulsive disorder، not obsessive compulsive personality disorder، شخصیت وسواسی مجبور که نوع خفیفه، میشه یه جوری باشون کنار اومد. با یه همچین نگاهی و یه همچین ذهنیتی شما یه دنیاییشون دارن که اینقدر ده ها هزاره و اینقدر هزارها یکه. هیچ کسی از عهده ایجاد یک ارتباط و یا یک گفتگوی برابر در این گونه موارد یا موضوعی که به اینجا مرتبط میشه بر نخواهد، و شما هم دقیقا میرید تو همین چارچوب ارتباطیشون. ممکنه درس دانشگاهی رو بدن، کتاب علمی هم بنویسن، اما در به این زمینه‌ها که میرسه غیر عادی هم. درست بس که شما ممکنه دانشمند باشید ولی فارسی بلد نباشید یا انگلیسی بلد نباشید، چه ارتباطی هم در بیشتر موارد به هم ندارم. بنابراین پاسخ من به شما روشن عزیز، اگر شما فکر میکنید که مسئله و مشکلشون دارن، من با راحتی عرض میکنم بیش از 95% بیش از 95 ایشون OCD دارن. تموش رو حالا این میگه به شما که میخواید با ایشون چه کنید و ایشون که دلش میخواد با مشکل مسئله کنید.
آقای دکتر، این مشکلی که تو مسائل جنسیشون دارن برمیگرده به OCD که میفرمایید، یا اینکه اون یه مبحثی
دارن؟ نه، اینا هر دوتا تأثیرهای متقابل دارن، ولی ریشش اگر ریشه بخواید برید مسئله OCD. ایشون یه آدم مضطربیست که از اشتباه، از شکست، از حرف و قضاوت مردم، از مرگ، از زندگی میترسه. نه از مردم، از زندگی میترسه و از زنده ها میترسه. و به همجاز که حتی در ارتباط شما باید اول حرفشو چند دفعه مزه مزه کنی که خراب نشه. گویی الان در یه دادگاهی هستن که با یه اشتباه حکم اعدام صادر میشه. و اینجاست که در ارتباط دیگه هیچ جایی برای صمیمیت و دوستی باقی نمیمونه. آنچه که باقی میمونه فقط و فقط رعایت قواعد بازی است برای که آسیب نبینیم. نظر بدی راجع به خودشون، زندگی و بقیه دارن. OCD سنگین و شدیدی عزیز، همین و همین. حالا انتخاب شماست و ایشون که باش میخواید چیکار کنید. از ایشون بخواید که حتما یه روان پزشک خوب ببینه، و بعد از اون
عذر میخوام آقای دکتر، روان پزشک یا مشاور؟
نه نه نه، اصلا کار مشاور به در نه. خانم بیماری شما رو به رو هست، مسئله OCD، مسئله روان پزشک، سایکیاتریست، یک کسی که پزشک هست و روان پزشک هست که ایشون رو ببینن و ببینن باش چه میکنن، چون حتما ایشون با این حرفی شما میزنین باز بیش از 95% اصلا بدون دارو ایشون حالش خوب نخواهد شد، اصلا مغز به درستی کار نمیکنه. همین و همین، حالا انتخاب باشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، متشکرم، خیلی ممنون، خدا نگهدارتون.
چنگ رجمند با ما باش.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب، از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جداوی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529، عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان، 310-475-2144، عضو 08 ایرانیان.
مرکز بهزیستی بورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تیپ‌های شخصیت، انواع شخصیت یا انواع انسان و یا پاسخ به پرسش کیستم من، از روز چهارشنبه 16 اپریل در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی آغاز خواهد شد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس و سلف استیم از پنجشنبه 17 اپریل در اولمپیک کلکشن در لس آنجلس. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7-10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. اما از اونجایی که من طی 16 یا 17 سال گذشته تقریبا همه چهارشنبه ها در اورنج کانتی کنفرانس داشتم و از همین هفته کنفرانس آغاز خواهد شد، به همین جهت هست که بعد کنفرانس از ساعت 7-10 هست، برای که بعد از اون کمی دیر وقت خواهد بود. این است که متاسفانه از جهت خودم ناچار روز چهارشنبه ها از این به بعد از ساعت 5:40 در خدمتتون نخواهم بود و بنابراین 16 دقیقه آخر برنامه رو تقدیم حضورتون نخواهم کرد. اما بسیار بسیار خوشبختانه دو نفر از پزشکان بسیار خوب و عزیز، آقای دکتر محمد خسروی متخصص جراحی پلاستیک ترمیمی، به هر حال زیباسازی که امیدم بشه برای بنده هم مختصر کاری بکنند و از زشتی ما رو نجات بدن، و آقای دکتر مهرداد آریانی متخصص قلب و عروق که خوشبختانه به اون قلب زیبارویان باید برسن بعد از اینکه آقای دکتر زیباشون کردن، بعدم به قلب ما به هر حال مردمان نازیبا. 2-8 دقیقه وقتی در اختیارشون هست که شما رو بتونن با تازه ها و نوآوری های جدید پزشکی و تکنیک هایی که در این زمین هست آشنا کنن. با سپاس از این دوستان که اون فرصت رو به بهترین صورت ممکن پر میکنن و سپاس از همکاری و یاریشون، خواستم این خبر خوش رو از این چهارشنبه بعد از ساعت 5:40 و بعدن 5:50 ابتدا آقای دکتر خسروی و بعدن آقای دکتر آریانی برنامه رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. همچنین به آگاهی دوستانی که در منطقه شمال کالیفرنیا، سان فرانسیسکو، سان هوزه و شهرهای اطراف هستند میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می 2-5 و 6-9-4 کنفرانس در شرایتون سنیویل شمال سان هوزه خواهم داشت که موضوع برنامه ها رو به زودی اعلام خواهم کرد. بنابراین امید دیدار دوستان رو در شمال کالیفرنیا که مدتی به تأخیر افتاده دارم و از این بابت بسیار خوشحالم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام
دوستان. سلام بفرمایید.
من روی خط هستم.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
بله خوب هستین.
متشکرم.
اول میخواستم تشکر کنم از خدمت شما بابت وقتی که برای افرادی مثل من میذارید. ممنون. من مشکل کوچیک دارم، میخواستم از خدمتتون بپرسم. من متعهد هستم، 5 ساله که ازدواج کردم، خودم 29 سالمه. الو
با همسرتون چند سالشو؟ من میشنوم عزیز، نمیخوام قطعتون کنم. همسرتون چند سالشونه؟
همسر من 6 سال از من کوچیک‌تر هستن، یعنی 23 سالشونه.
شما چی خوندی، چه میکنید عزیز؟
من مهندس کامپیوتر هستم، تو ایران درسمو خوندم، تقریبا 1.5 سال هست از ایران خارج شدم.
کجا هستید اگر دلتون میخواد بگی؟
من مادزی هستم.
بله. با همسرتون هر دو رفتید؟
بله بله.
ایشون هم دانشگاهی رفتن، درسی بعد از دیپلم خوندن؟
ایشون نه خیر، ایشون رفت رشته فنی خوندن برای هنر، بعد درسشون هم ادامه ندادن چون از کردم ما 5 ساله که ازدواج کردیم و دیگه بعد اونم اول تو فکر برنامه های مهاجرت و اینا بودیم، هیچ کدوم از برنامه همون حالت استیبلی نداشت. به خاطر همین هیچ وقت، یعنی همش منتظر بودیم که روز ثباتی برسیم بعدنشون، حالا بخوام برای دانشگاه اقدام کنن، ولی متاسفانه فعلا نشده.
اوکی میفرمودید.
من راستش مشکلم فکر میکنم که اصلا چیزی که میخوام الان مطرح کنم خدمتتون بیشتر مربوط به شخص خود من میشه تا حالا زندگی زناشویی. من تقریبا تا اواخر دانشگاه، یعنی تقریبا تا حدود 4-5 سال پیش، زندگی خیلی خوبی داشتم، یعنی تقریبا میشه گفت خیلی خوب و خیلی درخشان بود، حالا تا یه حدیش تا قبل دانشگاه بود که خیلی وارده به قول معروف محیط بازتر نشدم، یه زندگی بود که معروف برم میرفتم مدرسه و میومدم، ولی توی دانشگاه خیلی خوب بود. بعد از اون یه سری اشتباهاتی کردم که این اشتباهات هم بیشتر به نظر خودم، حالا با توجه به سیدی های خشم و عصبانیت شما که گوش دادم و با توجه به مثلا یه سری داکیومنت هایی که قبلا من بچه بودم منو برده بودن تست هوش و اون دکتری که این کار تست رو انجام داده بودن یه سری توصیه داده بودن دو سه تا ورق و چندین مورد مثل این مطالعاتی که داشتم، فکر میکنم همش به خاطر عدم تمرکز و دست پاچگی فکریمه. من همیشه اصلا تمام اشتباهاتم الو
بله من میشنوم تون عزیز، شما چرا نگران من قرار است شما رو قطعتون کنم جان؟
نه من چون خط خودم کیفیتش خیلی جالب نیست میترسم قطع شده باشه. عرض میکنم خدمتون که اشتباهاتی هم که عرض میکنم خدمتون بیشترش شامل این می شده که من نمیتونستم اولویت ها رو تو زندگیم تشخیص بدم. مثلا من
خب آخر نصب کنید چرا این دوتا رو شما به هم مرتبط می کنید؟ چرا من داستان اولویت ها خود متوجه هستم، چون الان یک کمی من درباره این که شما از یه طرف بهره هوشی بالایی داشتید بعد پراکندگی ذهن داشتید، الانم نگرانیتون برای این که من شما رو میشنوم یا نه اونو متوجه هستم، ولی قطع و وصل کلامتون یه مقدار برای من معنی داره. همینجا بیستید، یه دفعه نرید سراغ اولویت ها. شما مگر اولویتتون مثلا در دوران دانشگاه درس بود و اولویت دوم و سومی نبود؟ این که دیگه قرار نبود اشتباه بکنید فکر کنید که مثلا قرار است که مثلا اولویتتون سیاحت و جهانگردی باشه. چرا فکر میکنید با اولویت ها میکنید جان؟
نه ببینید مثلا توی دانشگاه خب به قول شما اولویت باید درس باشه، ولی من تو فکر این بودم که بتونم مستقل بشم از نظر مالی، میرفتم تدریس میکردم، بعد رفتم توی کار رشته های اولمپیادی و مقام آوردن تو جهان و خب تو اونا موفق بودم. یه بخشی از این که خدمتتون عرض می‌کنم تا اواخر دانشگاه هم خوب بود زندگیم، واسه همین بود یه سری موفقیت های اینچنینی داشتم.
خب نه سب کن عزیز چون یک کمی من یه چیز دیگر دارم. آدمی که بخواد تو این رشته ها موفقیت هایی در این زمین ها داشته باشه اصلا با آرامش و شادی نمیتونه معمولا زندگی کنه، یعنی با یه نگرانی و استراب دائمی و یه احساس زیر فشار روانی یا اجتماعی بودن یا استرسه. چطور میخواید از اون ایام به عنوان ایام خوب و خوش یاد کنید در حالی که زیر اون همه فشار بودید، برای که باید از بقیه جلو بزنید؟ قرار نبود خوب خودتون باشید، باید بهتر از دیگران یا بهترین باشید. چگونه این با آرامش و راحتی همراهی که شما الان دارید افسوس اون ایام رو میخواید؟
واقعا جای دکتر من افسوس این که چرا اون موقع آرامش نداشتم و نمیخواد.
نه، عزیز ببین همینجاست که من یک کمی با شما گرفتاری دارم. من فکر کنم ذهنیت خیال پردازی شما رو من باید مواظبش باشم. من دارم به شما میگم در اون ایام زندگی شما باید درست موفقیتی به دست میوردید، ولی بعد از فرض کنید 2 سال کوشش 2000 نفر براتون دست میزدن. خب این کجاش باش راه خوشی و خوبی و امنیت و آرامش و لذت بردن از زندگی همراهه؟ من اونو نمیفهمم. نه که اشکالی دارم نه که اعتراضی بهش دارم جان.
من عرض کردم که من مخالفت نگرم با شما که اون موقع آرامش داشتم، اضطراب نداشتم، نگران نبودم. چرا بودم؟ ولی اینا منو اذیت نمی کردن و الان هم به اونا فکر نمی کنم. یعنی اون موقع خب حالا اون رشتم، کارم و همین به قول فرمایش شما بعد 2 سال برای من دست می زدن، این برای من خب جالب بود، خوب بود و به خاطر همین اون به قول معروف خستگی اون کاری که کرده بودم، اون اضطراب و نگرانی ها از تنم در می اومد.
اونو می فهمم عزیز، اعتراضی هم ندارم، ولی نه آخه ببینید شما اگر همین جوری با من گفتید اعتراض، ولی که آدم فکر کنه وای چه ایام خوبی بود، من میخوام بگم وای ایام خیلی خوبی نبود، فقط بحث هم همین خواستم بگم اون ایام رو میشناسم جان.
بعد خدمتتون عرض شد که خب اینا منجر به یه سری همین عدم اولویت‌ها رو تشخیص ندادن موجب یه سری چیزایی شد که من حس میکنم یه کمی از زندگی و از خودم عقب موندم. به عنوان مثال من فکر میکنم که اگه من موقع درسمو میخوندم میتونستم موقعیت بهتری داشته باشم. بعد به خاطر همین تشخیص ندادن اولویت ها مثلا من خب اون که توی دانشگاه هست کردم خدمتون، بعد اومدیم توی زندگی ما اقدام کردیم برای مهاجرت به کانادا. من دو بار این موقعیت رو از دست دادم و فقط بازم به همین دلیل بود که انقدر خودم رو درگیر کار میکنم. من توی شرکتی توی پروژه کار میکنم، این پروژه بود توی ایران، پروژه در اولین پروژه ایرانم بود. انقدر من درگیر این بودم که یه آدم ورکولیک شده بودم و شدیداً درگیرش بودم. و اون موقع که نزدیک زمان مصاحبه کانادامون بود، من به جای اینکه خب مثلا وقتمو بذارم روی اینکه بتونم زبانم تقویت کنم و خودم آماده کنم برای مصاحبه، خودم انگار متوجه نشدم که الان اولویت برام اونه.
حالا چرا فکر کنی موضوع اولویته؟ چرا من فکر نکنم تو آدمی هستی که یک رویایی دو وسواسی؟ من اونجا گیرم.
من اینکه عرض میکنم خدمتون اولویت، خب به خاطر اینکه من دانشش رو ندارم شاید کلمه مناسبی رو به کار نمیبرم، ولی شاید بهتر اینطوری بهتون بگم. من یکی از چیزایی که حالا آخر صحبت رو میخوام به عنوان مشکل خودم بگم که ازش عذاب میبرم، اینه که من توی موقعیت های مختلف چه کوچیک و چه بزرگ تصمیم درست رو نمیتونم بگیرم. به عنوان مثال من وقتی مثلا من با خانمم میشیم صحبت میکنم میگه چه خوب میشد مثلا بچه ها رو جمع میکردم خونم، بعد دوستامون رو دعوت میکنیم، بعد مثلا 4 ساعت مونده به مهمونی من پشیمون میشم میگم بابا اصلا حوصله ندارم. یا مثلا یه خرید که میکنن من دوستامو میبینم که مثلا میرن تحقیق میکنن میخونن یه روز دو روز و اون راجب اون چیزی که میخوام بخرن، بعد میرن میخرن و به قول معروف وقتی خراب شم قشنگ کیفشو میبرن. ولی من میرم یه چیزی رو میخرم اصولا بدون تحقیق و مطالعه کافی و هول‌هولکیه، به خاطر اینکه انقدر ذوق دارم که اونو داشته باشم. بعدش هم خب چندین بار شاید 50% مواردم پیش میاد که اون انتخاب درست نبوده.
خب ببین عزیز، ماجرا یه مقداری گزارشی که راجع به خودت میدی مخلوطه. اول بسیاری از ما یه توهمی داریم که اگر چیزی رو داشته باشیم حالمون خوب میشه، در حالی که داشتن موضوع مهم زندگی نیست مگر اون حد اقلا، بعدش بودن و شدنه. یعنی روزی که آدم با فعل توهم یا داشتن زندگی میکنه هیچ وقت خوشحال و راحت و راضی نخواهد. گفتم مگر اون حد اقلا، بعد از اونش مسئله بودن و شدن. دوم این که شما به نظر من به این دلیل مثلا این جا به جایی ها رو انجام میدی که شاید حوصله رنج کشیدن برای چیزها رو به دلایلی نداری، و سوم درست در جهت عکسش به یه چیزایی در یه دوره های گیر میدی و چون تمام توجه تمرکز شما تو اون مسیر قرار میگیره، خب از یک کارای لازم دیگه‌ای مثلا عقب میفته. خب شما ببینید با یه دختر خانمی ازدواج کردید که وقتی شما با ایشون ازدواج کردید 18 سالش بود، و خب یه مقداری اصولا یه همچین ریسکی برای آدمی که میخواد پر پرواز داشته باشه، نمیگم کسی رو روی دوشش بگذاره و بنابراین پرواز خودش رو سخت و مشکل کنه، حتی دستش رو بخواد بگیره مادام که اون نخواد بیاد یا مانند او نخواد بپره، یه گرفتاری است. و در نتیجه یه پرسشی مطرح میشه که موضوع ازدواجتون چیه، و بعدم شما یه توضیحی داشتید که چون فکر رفتن داشتیم در نتیجه رعایت یه اصولی یا تعقیب یه کاری رو که باید و به درستی انجام میدادیم و انجام ندیم. خب من یه پیام دیگه میگیرم که ای بسا، یا از یه طرف شما به یه مقدار تخیلی بودن خودتون به گونه‌ای مستقیم و غیر مستقیم واقف بودید، و یا دوم اصولا خودتون به دنبال خراب کردن کار خودتون هستید. یعنی یه نیروی ضد در حقیقت ساختن یا تخریبی، یه نیروی تخریبی در شما، سلف دیسترکشنی که سابوتاژ میکنید کارهای خودتون رو، یعنی یه کارهایی رو میکنید بعد میبینید برای که وحشت ادامهش رو یا رفتن اون بالا ایستادن رو ندارید، پس خب چه بهتره همین الان یه ذره کار رو خراب کنم. و این یک کمی با بقیه گفتگوهای شما همخوانی داره. بنابراین حالا یه ذره راجب این که واقعا اگه گزارش کاری رو میخواید بدید بدید، ولی بدون تفسیرش. اگرم تفسیر میکنید به من موضوع رو بگید، من ببینم برداشت و دریافتتون چیه. یه ذره فکری بکنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم. من در خدمتتون هستم، صحبتمون رو با هم ادامه میدیم. لطفا روی خط باشید. خواهش می‌کنم. چنگال ارجمند با ما باشید.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
توجه فرمایید، مهلت بهره‌گیری از پوشش بیمه سلامتی همگانی اوباما هلتکر تا 15 اپریل تمدید شد. برای گرفتن آگاهی بیشتر در مورد بیمه سلامتی اوباما هلتکر، مدیکال، مدیکر و انواع بیمه ها با من باهره اردلان با 30 سال تجربه تماس بگیرید. 818-888-8221 دفتر خدمات بیمه باهره و اوبا اردلان. 818-888-8221 عضو 08.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله
جانم بفرمایید.
بله آقای دکتر، من میخواستم اگه شما اجازه بدید من خیلی خلاصه تا آخر اون سوالی که دارم برم، بعد شما منو کمک کنید واسه پیدا کردن یا رفع مشکل.
نه من حرفی ندارم عزیز. ببین این شما وقتی اینجا حرفی میزنید به عنوان نظر درستتون ارائه میشه که من باش مثلا، بنابراین شما اگر ماجرا رو بگید حرف میزنید، ولی وقتی روش تفسیر و تعبیر میذارید اگر به نظر من درست نباشه متوقفتون میکنم، برای که اون وقت اون مسئله من. ولی اگر میخواید خودتون رو توضیح بدید، گزارشی بدید، من کاملا میتونم ساکت باشم که شما حرفتون رو بزنید. بفرمایید.
زنده باشید. ببینید من در آخر صحبتام دو تا سوال میخواستم بپرسم و میخواستم از خدمت شما بپرسم که من اینجا یکی پیش دو تا مشاور رفتم و نتیجه نگرفتم. آخرش سوالم اینه که میخوام ببینم سی دی، نوار، مشاور یا چه جور چیزی رو شما پیشنهاد میکنید. اون دوتا سوالم هم اینه که یکی همین موردی بود که از کنم خدمتون که حس میکنم که اشتباه زیاد میکنم موقعی تصمیم گیریام، چه تصمیم گیری های کوچیک و لحظه‌ای، چه تصمیم گیری های بلند مدت. و یکی هم این که فوق العاده به خاطر همین قضیه متاسفانه یه تنفر خیلی عجیبی از خودم پیدا کردم و با هر بهانه‌ای، یعنی حتی اگه میتونستم یه کسی تو خودم رو پیدا کنم که تصمیماتو میگیره فکر میکنه، شاید اونو حتی میزدمش. و این دوتا موضوع خیلی بده. موضوع اول به خاطر اینکه خب ممکنه آیندم رو بازم تحت تاثیر قرار بده. موضوع دوم به خاطر اینکه حال منو داره اذیت میکنه.
واخه ببینید عزیز، حالا شنوندگان خوب و عزیز و خود شما میتونید متوجه بشید چرا بوی سلف دیسترکشن رو در شما دیدم، یعنی چرا حالت خودتباهی رو. الان شما تا اونجا رفتید که صحبت از تنفر میکنید، علتش برداشت غلطی است که درباره خودتون دارید. ببینید شما نگاهی که به خودتون میکنید چه از بیرون هست، یعنی خودتون رو وقتی به عنوان یک انسان دیگر میبینید که توی آینه دارید نگاش میکنید، شما با اون مسئله دارید، در حالی که متوجه نیستید این خود شمایید. و معلومه این دوگانگی در ما مسئله آفرینه. حالا بذارید چند تا سوال ازتون بکنم ببینم از کجا میاد. اول اینکه شما فرزند چندم هستید؟ چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر کوچکتر دارم که 5 سال ازم کوچکتره، خودم فرزند اول هستم.
خب میدونید همین اولین زمینه ضرب است، برای که فاصله طوری بوده که شما مرکز و محور خانواده بودید، رفع سرکله دختری پیدا شده و ناچار توجه به سمت او رفته، مخصوصا در دوران شیرخواری کمی بعد از او. بعد او با شیرینیش مخصوصا به عنوان یه دختر، درسته که شما اونجا سرور و برتر بودید، اما به هر حال توجه ها به اون کوچکتره بوده و اونجاست که اولین زمینه ضربه رو مخصوصا برای تخیلی بودن شما پیدا کردید و اونجاست که احتمالا مسئله بوده. دوم به من بگید که درس دبستانتون چطور بود؟
خوب بود، ترم عالی بود، یعنی بهترینی که میشد بود.
به من بگید در دوره دبستان از نظر ایجاد ارتباط با بقیه بچه های مدرسه چند اندازه فکر میکنید خوب بود و شما و بقیه از دوستی ها از رابط خوب بود؟
از 100 بهش 35 یا 40 میدم به این مورد.
یعنی چی؟ چه مشکلی اونجا؟ یعنی که
ببینید اولا من ایدم میاد یکی دو بار فقط یک دوست صمیمی داشتم، یعنی اینجوری نبود دائم اینطور باشه. خب تو هر سنی مثلا کلاس دوم کلاس سوم یکی از همین کلاسی هم دوست صمیمیم بود. و خب
نصب کن همینجا، بذارید همینجا متوقفتون کنم. ببینید عزیز، همینقدر که شما بیشتر اوقات یه دوست صمیمی داشتید در بیشتر موارد علامت خوبی نیست، برای که اون فقط وحشت شماست از تنها بودن، ولی اون آدم فقط برای شما یک وسیله و بهانه است. و از کجا این موضوع میاد؟ این است که شما مخصوصا چون فرزند اول بودید، به محیط آموزشی رفتید، از یه طرف خواهرتون اومده زیر پای شما رو خالی کرده، از یه طرف وقتی وارد دبستان شدید با بچه‌های بزرگتر از خودتون در ارتباط قرار گرفتید، اونجا بوده که شما خودتون رو جمع و جور کردید. این که در خانواده زمینه‌ای برای استراب و افسردگی و حتی وسواس بوده یا نه رو نمیدونم، ولی اگر بوده اینجا تظاهرات اولیه خودش رو نشون داده و دبستان شما شما رو یه مقدار به این که فقط زنده بمونید و سروایف کنید تبدیل کرده و به جای اینکه درها رو به روی شما باز کنه، مقدار درها رو به سر و صورتتون کوبیده. حالا به من بگید که در دبیرستان چه وضعیتی داشتید؟
من فقط بابت این صحبت قبلیتون خدمتتون عرض کنم که زمینه اضطراب افسردگی بوده، چون من مادرم این مورد رو داشتن. بعد خودم هم وقتی که ایران بودم پیش مشاوری میرفتم تقریبا 5 سال. بعد یک مدت 3 ساله من دارو مصرف میکردم
برای افسردگی.
بله چون طبق خود حرفی که مشاوران زدن من از افسردگی به قول معروف رنج می بردم، از یه سری علائمی که بهشون می گفتم متوجه می شدن و به هم دارو دادن. این فقط بابت این که شما فرمودید نمیدونم که استراب و افسردگی بوده تو خانوادت یا نه. در مورد دبیرستان بعد از کنم خدمتون که تقریبا شبیه دبیرستان بود. بازم من یه دوست صمیمی داشتم، یه ذره اوضاع بهتر بود ولی بازم اونجوری نبود که بتونم، خب مثلا من خیلی ها رو همیشه این تو ذهنم بود چرا خیلی ها جوابتشون با همه خوبه، یا مثلا چرا فرض کنید فلانی نفر، اونم یه نفر، چندین نفر، چرا مثلا بچه ها میخوام برن فرض کنید یه جایی یه رستوران به اون میگن یا حتی منتظرش میمونن، ولی اگه من اگه باشم یا نباشم خیلی فرقی نمیکنه براشون.
برای که شما دیگران برای شما فرقی نمیکرده، برای که شما فاصله میگرفتید. حرفتون رو میفهمم عزیز و به همین جد است که برای من مهم این بود. ببینید الان باز شنوندگان خوب عزیز متوجه میشن که چرا من یه ذره گزارشی که دادی در مورد اینکه گذشته خوب بوده مسئله داشتم. الان دوره دبستان و بعد دبیرستان به هر حال با یه مقدار آشفتگی همراه بود. علت اینکه در دانشگاه یه ذره حالتون به یه جهاتی و در یه زمینای بهتر شد دو دلیل داشت. یکی اینکه اونجا ناشناخته بودید و دومی که یه بهانه‌ای پیدا کردید که در یه زمینه‌هایی که توانایی‌هاتون هست، چون آدم توانایی هستید، اونجا بدرخشید و بنابراین بتونید با نور اون تعجب نکنید، تاریکی های وجود خودتون رو پر کنید. ولی اونا موقتی بود. تو چه زمینه های موفقیت هایی پیدا کردید؟ در چه مایه ای؟ برای اینکه فکر نمی کنم موضوع علمی اونقدر بوده. چی بوده؟
چرا موضوع علمی بود؟ من چندین مقام جهانی داشتم تو المپیاد کامپیوتر، بعد مثلا همون باعث شد که من سرگزیمو تونستم معاف شم. خب خیلی پیش می اومد که خیلی متناوب و سالی سه چهار بار مراسمی بود، جایزه می دادن.
شما در جهت بود. چه زمینه ای از کامپیوتر المپیاد رو برنده شدی؟ یعنی چه چیزی؟ من برام جالبه چه کاری بود که میشه در مقام مقایسه با بقیه دانشجویان و یا حتی در سطح جهانی جایگاهی پیدا کرد؟
رشته روباتیک بود آقای دکتر.
آه هستی. خب ببینید اینجا تخیل آمده دیگه، یعنی اینجا کاملا نشون میده که تنگ نظری آدمایی که در چارچوب علمی میمونن شما با تخیلتون اون رو به هم ریخت. واو. اون وقت
متوجه منظورتون نشدم.
خب ببین عزیز، تو اون رشته ها اگر فقط مایه علمی باشه خب اون یه درجات مشخصی داره، ولی وقتی یه آدمی یه زمینهای رویایی داره و یا یه مقدار علائم خفیفه که به نظر من در شما دیده میشه، حالت منیک دیپرشن رو دارید، چون یعنی حالت شیدایی و سرخوشی رو با افسردگی دارید و اصولا آدمایی که زمینه از این دوگانگی رو دارن یه توانایی های پرواز رو دارن، برای این که همطور که بهترین تعبیرش اینه که به جای اینکه مثل بقیه آدم ها در جاده های زندگی حرکت کنن، در قله ها و دره ها هستن و به دلیل این شناختی از قله و دره هست که مختلف و متفاوتن و میتونن توانایی های خلق چیزهای مختلف رو در زمینه های ادبی هنری دارن، نه علمی، چون علمی جز در موارد پختگی که بتونن جهشی و در حقیقت بریک تروی داشته باشن کار خاصی آدم ها نمی کنن. ولی وقتی به زمینه های هنری میرسه دارن. خب شما این مفهوم جنبه هنریتون رو با کار یه مقدار کلاسیک علمی کامپیوتر همراه کردید که تو اون زمینه ها توانستید یه خلقی بکنید و یا به هر حال قدمی بردارید که جایگاه پیدا کنید، ولی آیا دنباله اون رو گرفتید یا خواهید گرفت، یا اینکه به دلایلی مسیر خودتون رو، این برای من مهمه، متفاوت کردید یا تغییر دادید؟
من یه سوالی اول از خدمت بپرسم. من فرمایش قبلتون رو متوجه نشدم که فرمودید زمینه‌های رویا پردازی دیده میشه، یعنی این کار اونجوری که من فکر میکنم بزرگ نبوده؟
نه 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 نه، رباتیک نه، اون زمینه برای یه آدمی که ببین عزیز، روزی که شما یه کار اساسی هنری میکنید مایش جهانبینی و مایش مایه علمیه و غالب اوقات آدمایی که دیدگاه محدود علمی دارن توانایی خلق رو جز در شرایط استثنایی نداره. ولی اون کسانی که ترکیب علمی هنری دارن، یعنی توجه به کمیت و کیفیت هر دو به گونه‌ای براشون مطرح میشه، میتونن اوجی بگیرن. به بیان دیگه، شما در اون زمینه‌ای که موفقیت داشتید در مقام مقایسه با دیگران این است که از یه نوع تفکر سیستماتیک مربوط به کامپیوتر با خبر بودید، این گونه که خودتون میگید، ولی در این حال توانایی یه مقدار به بیراه زدنهایی رو به دلیل حالت تخیلی و رویاییتون و در خودماندگی، نه به معنی آتیزم، یعنی درگیری در خودتون داشتید که اون تونسته اینجا خودشو نشون بده. ببینید، مطالعات خیلی عمیق و سنگینی که در امریکا شد نشون داد که 38% از بهترین هنرمندان امریکا منیک دیپرشن دارن، یعنی به دلیل توانایی‌هاشون در این اوج و در این حضیض، در اون فراز و در این فرود زندگی کردنی که توانایی خلق دارن، و اینو من در شما میبینم. بنابراین نمیدونم، هیچ وقت به شما گفتن که ممکنه دو قطبی باشید، بایپولار باشید، یا فقط یونیپولار بودید و فقط افسردگی داشتید؟
نه، این پولار بودن رو نگفتن، ولی این حالت منیک دیپرشن رو من خودم بارها حس کردم.
خب اون حسش بایپولاره،
یعنی توی یه لحظه حس میکنم که مثلا میتونم توی یه سال زندگی ما از این رو به اون رو کنم، توی یه لحظه هم آینده رو نه اینکه سیاه و تاریک ببینم، ولی میگم خب یه راهیه که باید برم و خیلی راه معمولیه و هیچ گونه جایی ندارم که یه پیشرفتی بکنم. خب
این منیک دیپرشن عزیز، یعنی اون رای تشخیص دادن همون اوج است و بعدن این پایین آمدن، این اوج است و موج، ولی متاسفانه اوج غالبا اوج نیست، موجه، و به همجه است که با وجودی که شما در موجید گمان اوج دارید. حالا پرسش من جواب بده قبل از که ما پیام هامون برسه، آیا شما همچنان تو همین رشته ها، تو همین زمین ها میخواید درس بخونید و کار بکنید، یا اینکه مسیر زندگیتون عوض کردید؟ چون این
موجود. نه، همونه.
که بسیار خوب. حالا در مالزی چه میکنید؟ یعنی جای دیگری با این همه امتیازات داشتید پیدا نکردید بدید، و چرا اونجا رو انتخاب کردید؟
در واقع من انتخاب نکردم، من به یه پیشنهاد کار تو مالزی شد، اومدم برای کار کردن، و کارم هم همون مهندس نرم افزارم.
خب محبت، ولی آیا فکر میکنید ضرورت و نیازی برای ادامه تحصیل دارید، یا فکر کنید اون حداقل تحصیلی که باید داشته باشید و برای کارتون لازمه رو هم اکنون دارید؟
نه، فکر میکنم همونقدر که لازمه دارم.
پس بنابراین شما دیگه تمایلی به دانشگاه رفتن ندارید، بلکه میخواید آنچه را که از نظر علمی در محیط های اکادمیک یاد گرفتید حالا با توانایی های دیگرتون رشد.
دقیقا، من به ادامه تحصیل به عنوان یک آپشنی نگاه میکنم که اگه روز دوست داشتم این کارو بکنم، ولی نیازی احساس نمیکنم.
نه، باهاتون موافق هستم، چون من برخی از اوقات دادم توی یه زمینه‌ای فکر میکنه اون حداقل رو میدونه و بنابراین دلیلی برای کوشش بیشتر و برتر نداره. حالا برای این که برگردیم و پرسشتون رو با توجه به این توضیحاتی که دارید، من اگر لازم باشه به گونه‌ای دیگه بتونم جواب بدم، بگذارید پیام هامونو بشنویم، با خاطر آسوده صحبتون ادامه بدیم و من بگید حالا با توجه به اینا سوالتون، مسئله یا مشکلتون چیه، که اگر مطلبی به نظر من میرسه بتونم با شما در روی خط باشیم. شنگ ارجمند با ما باشید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
توجه، به دلیل استقبال بی سابقه از نمایش تحسین برانگیز هتل، یک بار دیگر و این بار برای آخرین بار در لس آنجلس،
هتل ویلا خان خلی ویلا باشی،
شما رو سر جدت بذار تبلیغمونو بخونیم.
واقعا من دارم تزریق میکنم، دارم تبلیغ میکنم دیگه.
راست میگه دیگه، نفله تبلیغ واسه شیک باشه. بادا 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 هرچه
استاد محمود با من دست داد.
بازم هتله
این مرد شورتونو ببنه.
آخرین نمایش رو من ندیدم.
میخوای با هم بریم؟
میگن آخرین باره.
این دفعه کجاست؟ پیچری به تیتر 27 آوریل.
همون نمایشی که مایکل و شاهین توشه؟
ما توشه.
باز این بی کلاس حرف زد.
پس بزن بریم هتل.
یکشنبه 27 آوریل ویلشر ایبل تیتر 818-644-7144-08 ایرانیان. همچنین سایت 08.net. هتل
کامرشال ترابل با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکسیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. 1-800-819-91.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید عزیز.
بله. آیدو عرض میکردم من نهایتاً سوالم اینه که چرا این شما پیشنهاد میکنید که من بتونم تصمیم گیریامو درست‌تر انجام بدم. من فکر میکنم موقع تصمیم گیری انگار همه جوانه بودن نظر نمیگیرم. بعد این باعث میشه تصمیمات درستی نگیرم.
خب.
من بابت همین قضیه سال گذشته یه شکست مالی فوق‌العاده سنگین داشتم که تقریبا میشه گفت هر چیزی که تا حالا تو سامسونم جمع کرده بودم از نظر مادی همه رو از دست دادم.
خب اون معلومه چرا. نه ببین عزیز بذار مسئله خیلی روشن. بیا فرض رو بر این بگیریم. بیا فرض رو بر این بگیریم که خیلی فرضی دور از واقعیت. شما منیک دیپرشن دارید. تخصص منیک دیپرشن همین عزیز. ببینید شما در دوران منیک وارد یه مرحله‌ای میشید از خودشیفتگی که این مرحله خودشیفتگی همراه با بلند پرواز و در این حال باور به این که نه تنها همه کاری رو میتونید بکنید و توانش رو دارید، یه ذره برتر و بالاتر از اون، اصلا همه چیز خیلی ساده و راحت، دنیا بسیار جای همه جا آرومه، نه اینکه داغونه، کارا هم درسته، شما از عهده برمیایید، اصلا سیستم داره در اون مسیر میره و آنچنان جنبه های مثبت و انتظار و اکسپکتیشن خودتون رو با واقعیت منطبق میکنید که اصلا گویی هیچ تردیدی نیست. یعنی تبدیل میشید به یه هواپیمایی که فکر میکنید میرید بالا و به هر حال بعیدم نیست که این هواپیمایی که وسط هوا به آدم بنزین میدن اگه لازم شد اونام نیان به شما بنزین بدن. حالا اونا کجا هستند و اصلا شما امکانشو دارید تو یا هواپیمای شما از اون نوع هم، اینا دیگه موضوعی شما نیست، چون دیگه شما تصمیم گرفتید برید بالا. و در نتیجه ویژگی آدمی که حالت منیک داره این است که دست به کارهای خطرناک میزنه، ریسکای بزرگ میکنه، تا اونجایی که تقریبا همیشه بعد از زحمات بسیاری که میکشه و یه آجر روی آجر دیگه میذاره، وقتی شد دیوار حتما یا خودش یا دیگران یه لگدی بهش میزنه عمر فرو میره. بنابراین اون چیزی که شما میگید کاملا با اون همراه، یعنی مشکل شما به نظر من الان میرسم به جنبه‌های کوچک و کم، مثلا منیک دیپرشن شد، یعنی اینو کاملا من میتونم در شما ببینم، از اولم متوجهش بودم، به همین دلیل بود که اون گفتگو رو با هم داشتیم. در حالت منیک و شیدایی شما اصلا فقط به جنبه‌های مثبت نگاه می‌کنید، اصلا خاری در گلی نمی‌بینید و خطری در هیچ چیز احساس نمی‌کنید و بنابراین بر اساس اسامپشن و فرض هایی که میکنید پیش میاد، یعنی این اینجوری خواهد شد. به همین دلیل است که شما نگاه کنید به همه، شما فقط تو منیک دیپرشن باشید اگر به تو استاک مارکت نابود خواهید شد، اگر صفر بشید شانس آوردید، منفی میشید تازه بدهکار میشید. تو ازدواج شما در حقیقت یه انتخابی میکنید، حالا امیدوارم این چنین نباشه، که بعدن توش گرفتار میشید. تو حتی بقیه فعالیت های زندگی همه و همه همین است. یعنی شما در یه دو زمانی که همه چیز روشنه، شفافه، اصلا بخت یار است و همه ستارگان و فرشتگان آمدند و به ستایش شما و اینکه تو برو و برس شما رو هل میدن، و غالب اوقات اینا با واقعیت ها نمیخونه. به همین جد است که من اصولا با برخی از این برنامه هایی که این نوع آدم هایی مثل شما رو که بعضی وقتا در افسردگی شیدایی میبرند و میگن همه کار میتونی بکنی، خواستن توانستن، که یه دروغ بزرگه. یه دکه دیگه اینقدر ساده لوحن که اصلا خواستن داشتنه، لا اف اترکشن و از این پرت و پلاهای کاملا غیر علمی، غیر عقلی، غیر واقعی که مطلقا با واقعیت چرپاد نداره و اصلا مهم نیست که شما انرژی و نمیدونم نیروهای کهکشان و اشعه های کیهانی و عرفان کیهانی و این مزخرفات عجیب و غریب رو سرهم کنید و بعد یه دنیایی برای خودتون بسازید و بعد آدمای از این قبیل برند و بیفتن. یعنی مسئله اینجاست عزیز. علت این که شما تصمیمات غلط میگیرید این است که شما اینجوری فکر میکنید که خب من این کالا رو میخرم $10، به دلیل اینکه الان قیمتش $20 $1,000,000 میفروشم ظرف مدت کوتاهی و بنابراین $10,000,000 گیرم. ولی هرگز این ماجرا اصلا به این شکل و فرم نیست. اصلا 1,000,000 یا 10,000,000 کالا اصلا وجود نداره که شما بگیرید، علاوه شاید هم بتونید بگیرید امکان فروشش نخواهید داشت، چون فروشنده‌ای در کار نیست، حتی اونور خریداری در کار نیست و به همینجاست که گیر و گرفتاری. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم عزیز، مسئله اونجاست. البته به همین دلیلی که من همیشه عرض کردم روزی که شما میخواهید تصمیمای مهم بگیرید، شما احتیاج به 4 چیز دارید: علمو دارید، اطلاعات دارید، یعنی ساینس هست و یا عالم، بعد ساینس از انفورمیشن و بعدن مشورته، اونم مشورت با کسی که احتمالاً با شما مخالفت میکنه. من 2-3 روز قبل یه جلسه ای داشتم با جمعی از دوستان و این کار رو روز چهارشنبه خواهم داشت. حرفم این است که لطفاً فقط بگردید با من مخالفت کنید، یعنی من میخوام نظر مخالف رو بشنوم، نظر موافق رو نمیخوام بشنوم. و شما قراره وقتی میرید مشورت برید سراغ کسی که حتماً به شما اعتراضاتی وارد میکنه و میگه نه، یعنی اون رو میخواد. به همین جهت است که چون در بسیاری از موارد وقتی حتی ما میریم برای مشورت، میریم کسی رو انتخاب میکنیم که میدونیم اون چیزی رو که ما میخوایم به ما پاسخ میده. بنابراین آدمایی هستن که میگن با 4 نفر رفتم مشورت کردن، همه گفتن خوبه. بعد شما 4 تا آدمی رو انتخاب کردی رو مثلا و مخصوصا مطلب رو به گونه ای رادید که جواب مثبت اونها رو بگیری. من یاد ژان پل سارت میافتم که میگه یه نفر آمد پلوی من در زمانی که جنگ فرانسه و فکر کنم الجزایر بود و او دشمن این کار بود، یعنی مخالف سرسخت این ماجرا بود، و من گفت من در مقابل یه مسئله قرار گرفتم. از یه طرف مادر پیری دارم که باید ازش مواظبت و مراقبت کنم و اگر من برم احتمالاً از پا در میاد و میمیره، از جانب دیگه کشور من احتیاج به من داره برای که بتونم در راه کشورم که نه تنها مادر من هست، مادر همه ما هست، برم و جان فشانی کنم. حالا چیکار کنم؟ خب معلومه چرا پلو منو، چون منی که مخالف جنگ هستم بهش میگم کنار مادرت بمون و به فکر جنگ نباش. در حالی که اگر دلش می‌خواست به جبهه جنگ بره، حتما میرفت سراغ یه جنرال بازنشسته ناسیونالیست. اون صدای اونجا رو میشه کاری براش کرد، چون مثل که پرنده‌های اونجا ذره مزاحم مادرم میشن. عرض کنم که میرم پروی یه دونه جنرال بازنشسته ناسیونالیست فرانسوی که میگه مادر که سرده، همه رو بگذار و برو سراغ نجات کشوره. بنابراین ما حتی وقتی انتخاب میکنیم آدم ها رو برای مشورت، از قبل میدونیم که چه انتظاری داره. بنابراین بعدن باید مشورت کرد به این گونه و چهارمی که با این فکر باید مدتها صبح و ظهر و شب در موارد مختلف در حقیقت خوابید و فکر کرد و با پایین و بالا رفتن ها قبل از نهار، بعد از نهار، در وقت گرسنگی، در وقت خستگی، وسط شب اگر بیدار شدیم فکر کنیم ببینیم که از زوایای مختلف مغز ما چه اطلاعی میرسه که بر اساس اون اطلاعی که به ما میرسه بتونیم تصمیم درست بگیریم. ولی وقتی شما میرید اطلاعات رو خودتون تنظیم میکنید، وقتی که علم رو نادیده میگیرید، وقتی مشورت با کسانی میکنید که مانند شما هستند و شما رو هول میدن برای انجام اون کار، خب بسیار روشن است که بعدن شما به جایی میرسید که تصمیم درستی نخواهد بود. بنابراین در موارد مشکل زندگی ما باید بریم سراغ کسی که مخالف ماست و باش مشورت کنیم، نه کسی که احتمالاً موافق ماست. و اینا اون اصولی است که باید رعایت کرد. اما به نظر من موضوع شما خیلی روشن عزیز، تمام کسانی که حتی خفیف منیک دپرشن رو دارن، خفیف فقط خفیف، معمولا هی میسازن و هی ویران میکنن تو هر زمینه. و به همجاست که شما اگر تو بیزنس هن یه دوره 30 ساله 7 دفعه رفتن به ورشکستگی یا نزدیک اون، اگر تو زندگی زناشویی 11 دفعه ازدواج کردن همیشه توش مسئله در اومده، اگر تو استاک مارکت بودن یه دفعه میلیونر شدن و بعدن صفر شدن، اگر شرکت با دیگران بوده اعتماد و اطمینان کردن و اوج گرفتن و بعدن به زمین خوردن. برای اینکه این ماجرای منیک دیپرشن، این نقطه فراز و فرود تو همه زمینای زندگیشون هم هست و به همین جهت هست که شما من بگید چه باید کرد، تکلیف روشنه. شما احتمالاً منیک دیپرشن تون رو باید کنترل کنید و معالجه کنید. یعنی اون اگر
خب چجوری دقیقاً سوالم همینه دکتر،
چجوری اولا بدون دارو شما نمیتونید این کارو بکنید. بدون دارو نمیشه این کارو کرد، برای اینکه بیوشیمیایی مغز شما هست. چشم شما فقط اینجا فقط گل رو میبینه، میگه اصلا چیزی به اسم خار وجود نداره، فقط موفقیت رو میبینه، اصلا میگه شکستی وجود نداره. و بنابراین موضوع اول و اصلی و اساسی این است که این حالت منیک دیپرشن در اختیار کنترل قرار، و دوم اصلا به خودتون اجازه تصمیم گیری ها رو در شرایطی که هر کدوم از این دو حالت شدید افسردگی و شیدایی دارید رو انجام ندید. یعنی شما قرار نیست در قله ها و در دره ها زندگی کنید و تصمیم بگیرید، شما قرار است که در حقیقت جاده های زندگی حرکت کنید و عمل کنید، و بعدش اینه که یه مقداری در این زمین ها بیشتر و بیشتر بدونید. یعنی بدونید این شما نیستید که این تصمیم ها رو میگیرید، این یه قسمتی از مغز شماست که راه افتاده و به جنبه مثبت یا کاملا منفی نگاه میکنه. همونطور که بارها من گفتم، این که آدم در قله ها و دره ها حتی برخلاف زیر زمین ها زندگی کنه معلومه دو حال متفاوت. اون مسئله اصلی و اساسی شماست و خطرناک. خطرناک یعنی تو زمینهای مختلف و متفاوت شما یه مایه برای مسئله افراط و تفریط دارید. حالا اگر این با مسئله شک و سوء زن همراه بشه، برخی از اوقات شما رو در یه برهه‌ای از تاریخ میتونه تبدیل بکنه به یه رهبر بسیار انقلابی و یه بسا در بسیاری از موارد موفق که فقط آدمها رو از زندانها آزاد میکنه ولی به زندانهای بدتری میاد. یعنی این ترکیبایی که تو در چارچوب نه تنها زندگی خصوصی، در زندگی بسیاری از رهبران سیاسی یا نظامی و اجتماعی دنیا هم میشه دید. نتیجتاً باید یه مقداری حق انتخاب و یا کنترل خیلی چیزا رو از خودتون بگیرید. من تو همین زمینه سیدی رو اشاره کردم، سیدی افسردگی دارم، ولی به شما پیشنهاد میکنم اولا سیدی ترس و استراب و وحشت یا دیویدیشو بشنوید یا ببینید، بعد افسردگی، بعد خشم و عصبانیت، و البته با استراب استرس رو هم بهش نگاهی بکنید، و بعد برید سراغ تیپای شخصیت، یعنی شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم. اتفاقا هر دوتاش رو تو 28 ساعته یعنی 56 ساعت یه مقدار مسئله براتون روشن میکنید، و بعد از اون چون تو این چارچوب این کارا هستید، یکی راز و رمز موفقیته که تو 4 ساعته و یکی موضوع خوشبختی که اون 14 ساعت، یعنی باز یه 18 ساعت دیگه هم هست. بنابراین الان شما میبینید من یه چیزی نزدیک 70 و چند ساعتی، 4 ساعت 6 ساعتی برای شما موضوع مطلب داره که دقیقاً برخورد میکنه با آنچه که شما قراره با دانستنش، که به نظر من یه مقدار چراغای اینجا اونجا روشن میکنید و میتونید مسائل رو بیشتر و بهتر ببینید، خودتون همراه کنید. و البته نمیخوام اذیتتون کنم، این حرفی است که برای شما سخت و گرون تموم میشه. برخی و یا بعضی از اوقات منیک دیپرشن یک مراقبت دائمی میخواد، برای اینکه بعضی از اوقات حداقل نظر برخی از متخصصین است که انواعی از اون و یا موارد شدیدش معالجه هنوز براش نداریم، کنترل داره. یعنی درست مثل عینکی است که دائما باید بزنی به مجرد که نظرید نمیبینی. اگر مورد شما از این باشه، اگر نظر این آدما که من خیلی موافق نیستم درست باشه، علت که میگم اینه، مبادا بعد از اینکه مثلا 6 ماه حالتون خوب شد بگید دیگه دوا نمیکنم چون منو این گونه یا اون گونه محدود میکنه. چون یادتون باشه شما مثل آدمی میمونید که در حالی که همه دارن با سرعت 100 یا 110 کیلومتر رانندگی میکنن، یه اتومبیل دارید که تا روشنش کنید سرعتش 80 کیلومتر و به زودی میشه 180، و برای خودتون و دیگران تو این خطر به وجود بیاد. یعنی حال شما حال عادی نیست. این مخصوصا وقتی با بهره هوشی بالا همراه باشه این کارو مضاعف میکنه. یعنی یه دفعه اتومبیل شما به جای 180 کیلومتر 280 کیلومتر میره و خب معلومه برای آدمایی که انتظار شما رو با اون سرعت ندارن و برای شمایی که جاده‌ها رو بر اساس فرض کنین 100 یا 110 کیلومتر در ساعت به نوعی ساختن و پیچ‌ها با کنترلی که اتومبیل سرعتش 120 یا 40 باشه میتونه بکنه نه با سرعت 280، خب معلومه شما اگر به پیچی بخوری چپ میکنی. با وجودی که از همه جلو افتادید حالا باید راهی بیمارستان بشید و مدتی در اونجا بمونید تا همه بیایند و برسند و بروند و شما هنوز باز به دنبال اونا حرکت کنید. و عجب این که وقتی که از بیمارستان بیرون آمدید دو مرتبه همون کاری رو میکنید که قبلا کردید، یعنی باز دو مرتبه تون میگید و بنابراین این سیکل و دوره داره تکرار میشه عزیز. یعنی به همین جهت است که موضوع شما مسئله منیک دیپرشن. متاسفانه با منیک دیپرشن معمولا یه مقدار اختلالات شخصیتی هم میاد. چرا خواستم ببینیدش؟ مثلا توی ما مردا با آنچه که به عنوان شخصیت خودشیفته است، یعنی نارسیسیستیک پرسونال دیسوردر همراه، که من تو شخصیت نرمال به عنوان شخصیت برتری طلب آوردم ولی نوع شدیدش اتفاقا خودم راجبش صحبت کردم شخصیت خودشیفته است که تو شخصیت ناسالم. بنابراین توصیه من به شما اینه که به ترتیب ترس و استراب و وحشت، استرس، افسردگی، خشم و عصبانیت که 28 ساعته بشنوی یا ببینی، بعدش خوشبختی و موفقیت رو ببخشید، بعدش شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم رو که اون 28 ساعته و بعدش خوشبختی و موفقیت که روی همون 18 ساعته. شما اینا رو یکی دو بار یه دفعه بشنوید از اول تا آخر، بعد برای بار دوم چون برداشت و دریافت متفاوت دارید. روی هم همونطور گفتم یه چیز نزدیک 74 ساعت که چیزی از این قبیله، ولی نگاه و نظرتون راجع به خودتون، گذشتتون و احتمالاً حال آیندهتون متفاوت میکنه. ولی فقط اینا یه هشدار مبتنی بر آگاهیه که مثل سر یه پیچی به شما میگه اینجا پیچ گنده، سرعت رو از 100 بیارید به 50. خب اگر شما باز همچنان نخواهید این توجه رو بکنید میتونید با خطر و ضررهای جدی روبرو بشید، ولی به هر حال قدم اول اصلی و اساسی که جای گفتگو نداره درک واقعیت و شناخت واقعیت و بعدا پذیرفتن متناسب مسئولیت با اون. به هر حال امیدوارم بشه توجه بکنید. اگر خواستید یه دفعه دیگه این مطالب رو میتونید از طریق هلاکوی آرکایو یا rasavaniyasha.com که معمولا بعد از یه روزی یا دو روزی خواهد بود تا زمانی که ما در رادیو بتونیم آرشیو خودمون رو راه بندازیم، یه بار دیگه بشنویدش برای که گفتگوهای من و خودتون رو یه مقدار بیشتر و بهتر در پرتو یه آرامشی که بعداً مخصوصا با توجه به خاطره‌ای که از این گفتگو دارید همراه میکنید یه درک بیشتر و بهتری از اون چی که احتمالاً شما هستید و یا به نظر من میرسه پیدا کنید و بعد بر مبنای اون عمل. در حال من به پیام‌ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
زنده باشید. فقط اگه دکتر مهد به قول معروف جنبندی من فهمیدید که مشکل اصلی منیک دیپرشن، اینم با گوش دادن دیویدی های شما و بعدش هم با دارو درمانی باید برطرف بشه.
مشکل اصلی و اساسی اونه، به اضافه احتمالا اونجا بعدن خودتون میبینید که ممکنه یک گرایش های برتری طلبی تیپ نرمال و یا خودشیفتگی تو تیپ یک کمی ناسالم داشته باشید. اونا رو هم نگاه کن، بلکه معمولا اینا با هم ترکیبن و به همجاست که به نظر من بعد از شنیدنش و یا دیدن ای ویدیو رو ببینید، دیدنش یا شنیدنش یه نگاه دیگری به خودتون و گذشته و حال آینده میکنید که هدف من هم همونه، بیش از اونم نیست. حالا قدم بعدی برمیگرده به انتخاب و تصمیم شد. برحال خوشحال شدم با تون صحبت.
خیلی ممنون، دستون درد.
متشکرم عزیز، خواهش میکنم. خدافظ. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون LA موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-89-51 748-89-51
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکت از کوچان نجات، فرصت برای کوچان نجات، توی دروازه گل برای
ایران. نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
قسم اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبطت بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که امروز از ساعت 6 تا 8 برنامه سری در موسیقی سینمای ایران و جهان خواهد بود از زاوینه عزیز که شما رو به شنیدن اون دعوت میکنم. ساعت 8 تا 10 برنامه این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی خواهد بود. فرید لایسنس کلینیکال سایکولوژیست و به زبان انگلیسی به پرسش های شما درباره موضوع های روانی پاسخ میده. بنابراین میتونید از ساعت 8 تا 10 به اون برنامه توجه کنید. ساعت 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود و 12 تا 6 صبح به ترتیب بازپخش برنامه های سلام امروز، به دنبال خورشید و شهد و شکر خواهد بود از آقای مؤذنی، آقای جاوید و خانم ژاله بنچیان. همچنین با آقایتون میرسونم که اگر مایل هستید پیام‌های بازرگانی و یا حرفه‌های خود رو از طریق رادیو همراه ارائه بدید، میتونید با تلفن 310-441-5111 441-5111 تماس بگیرید و یا از طریق ایمیل با ما ارتباط رو برقرار کنید. یادآور میشم که علاوه بر پیام‌های بازرگانی، ما میتونیم هر 4 دقیقه وقتی که معمولا اختصاص به پیام ها میان دو قسمت از همه برنامه ها داره رو فقط به شما اختصاص بدیم، هر زمانی که مایل بودید میتونید اسپانسر برنامه های ما بشید، همونطور که خانم آیدا مکنامارا و آقای دکتر خسروی سه قسمت از چهار قسمت برنامه من رو مورد لطف خودشون قرار دادن و اون رو اسپانسر شدند. همچنین میتونید مصاحبه های 8 یا 16 دقیقه رو در خلال برنامه داشت باشید و همونطور که عرض کردم فعلا 2 تا 8 دقیقه به دلیل اجبار من به جهت رفتن به اورنج کانتی روزهای چهارشنبه از ساعت 4:40 تا 4:56 توسط دو پزشک عالی قدر آقای دکتر خسروی و آقای دکتر آریانی تقدیم حضورتون خواهد شد. به هر حال اگر مایل هستید در این رادیو نقشی و سهمی داشته باشید سپاسگزار میشیم که با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید یا از طریق ایمیل. نرخ آگهی ها و بقیه پکیجی رو که میتونید در اختیار داشته باشید درخواست بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. اگر از طریق احتمالاً کامپیوتر با ما تماس دارید امیدوارم، به هر حال متاسفم که ناچارم با دوست بعدی گفتگو ادامه دادم. رادیو همراه بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. من یه دختر 2 ماه و 7 روزه دارم. مشکلی که با این دارم اینه که بد میخوابه، یعنی اینکه همش باید تو بغل باشه. یعنی وقتی که شیر میخوره خوبه، بلا مثلا میخوابه، منتظر من سین که پایین بذارمش بیدار میشه.
خب نگاش دارید که میخوام نگهش دارید مدتی بقیلن 5 تا 10 دقیقه که خواب شاد سنگین و عمیق بشه، ولی برخی از
این کارم کردم های دوتا منطور بلا فاصله بیدار میشه، زمین میزم تو تختش میزم شد هنسر رو تخت نمیتونم بذارمش، مثلا دیگه از تو بقیلم نهایتا این که رو پا بخوابه، واسه همین شب تا صبح اصلا خیلی کم خوابم و خیلی اذیت میشم.
خب ببینید عزیز، برخی از بچه ها با مشکل بدخوابی شدید همراه هست. دلایلش هم دو چیزه، یکی زمینای ارثیه، یکی آسیبیه که به خودشون خورد. اگر من این موضوع رو نتیجه بدآموزی شما ندونم، چون برخی از اوقات مثلا فرض کنید که یک باید نگهش می‌داشتید به اندازه کافی که خوابش عمیق و سنگین می‌شد می‌ذاشتید، وقتی زود گشتید بیدار شده بغلش کردید او رو کاندیشن کرد که ما تو رو خواهیم داشت. ضمناً برخی از اوقات بچه‌ها برانی حساسیت دارن، این مشکل خواب یه مسئله جدی است. بچه ها به 3 گونه به این دنیا میان: بسیار بد خواب، کمی بد خواب و خیلی خوب. خب پدر و مادرهایی و خود بچه ها وقتی شانس بیارن که چنین، خیلی از وقت این سیمپیچی مغز برای خاموش شدن دچار اشکال میشه، مثل اتومبیلی که خاموشش میکنین اما خاموش نمیشه، و در نتیجه باید با دکترتون صحبت کنین، شاید ایشون توصیه ای داشته باشه. حالا سوال من از شما اینه که یک، آیا در خانواده شما و همسرتون یا خود شما و همسرتون بویژه مشکل بدخوابی و کمخوابی و گرفتاری از این قبیل رو داشتید یا نه؟
مثلا من همسرم هر دو خیلی عالی میخوابیم، حتی مادرامون میگن که ما از بچگی اینطوری بودیم، الان هم خیلی خوب میخوابیم، یعنی مثلا 8 ساعت خواب کامل.
چرا حالا به من بفرمایید که فرزند شما دوران حاملگی شما راحت و آسوده بودید یا نبودید؟
خیلی خوب بود، به جز تولدش که بیریچ بود، سرش نچرخیده بود، سزارین شده.
ولی خب وقتی به دنیا اومد چقدر تغییر شکل و فرم، یا احتمالاً چقدر مثلا ممکن بود بهش برای مدت کوتاهی اکسیژن نرسیده باشه؟
هیچی، چون سزارین بود خیلی خوب عالی دنیا اومد.
آخه سزارین بعد از اون گرفتاری بوده، ولی اون مدت چقدر طول کشید تا به این نتیجه رسیدن که بهتر سزارین کنم؟
من تو ماه 8 بودم، سر بچه نچرخیده بود، از همون موقع دکترم بهم گفت که احتمالاً تا الان نچرخیده نمیچرخه بود دیگه، خودشون قرار سزارین روشن، منتها قبل از اون هفته 38 چیزی ها پاره شد و بچه سزارین شد. تولدشم های دکتر حدودا 7 دقیقه طول کشید.
اوکی، به من بفرمایید وزنش چقدر بود در وقت تولد؟
3 کیلو 150.
خب از اون بابت هم که اشکال نداشتید، پس به من سالم بوده. به دکترتون بگید عزیز، اگر خواب خود شما و همسرتون خوبه، من فکر کنم شاید فقط بدآموزی است و یعنی به نوعی کاندیشنش کردید که باشه. بله من الان یه توصیه بهتون دارم، کنارش بخوابید عزیز، بعد مدت کوتاهی فقط یادتون باشه تا 4 ماهی کنارش بخوابید و بعد به تدریج ازش فاصله بگیرید و نگذارید هیچ جایی از بدن شما رو به دستش بگیرید، یعنی مثلا موی شما رو یا مثلا دست شما رو یا تای آرنج شما رو این کار نکنید، یعنی یه جوری بغلش کنید و در این حالی کمی هم فاصله رو حفظ کنید ببینید که آیا خوابش سنگین و عمیق میشه یا نه، شد نجات پیدا کنید. ولی باید بدونید بعد از 4 ماهگی باید البته میتونه تو آغوش شما بخوابه ولی بعدا با جدا از شما بخوابه و الان اگر عادت کنه گرفتار
متوجه شما. میده تو بعد در تایید فرمایش شما که میفرمایید تا یا 14 ماهگی باید هر تقاضایی که داره پرونده بشه، پس اینطوری نیستش که انقدر یه بور کنه تا خوابش ببره.
نه در جهت خواب عزیز، بس ماجرای خواب یه چیزیست شما باید درست مثل این است که بچه بخواد یه کار خاصی بکنه که بدی، ما قرار است که اون آزادی رو بهش بدیم در مسیر عادی و طبیعی که هست، ولی اگر یه اشکالی هست باید در جهت رفعش حرکت کنیم. به همجاست که الان من جنگیدن با او رو چون بی نتیجه میدونم انجام ندید. این که از کجا اومدم نمیدونم، چون برخی از اوقات مثلا فرض کنید بچه درد داره، کالیکیه، ممکنه ماجرای شیر شما مسئلهش باشه و بنابراین اونه که یه مقداری بهش ناآرامی میده و خوابش رو سبک نگه میداره. وقتی خوابش رو سبک نگه داشت، خب به کوچکترین حرکتی که مثلا به دلیل احساس امنیتی که در آغوش شما داره نداشته باشه بیدارش میکنه و اونجا گرفته.
بله تو اتفاقی کالیکو داشت و من خیلی طول کشید، یعنی دو ماه طول کشید، تجربه اصلا نداشتم. الان خدا شکر مشکل
مده. خب پس ببینید الان مسئله حل شد دیگه. شما بچه کالیکی داشته باشید قرار نیست خوابش خوب باشه. بچه کالیکی داشته باشید معلومه با یه درد دائمی روبروست. من و شما برخ از وقت اگر یه دقیقه درد داشته باشیم به درد دوستمون برسیم براشون تعریف میکنیم و بس. ماجرای کالیک برای بچه ماجرای آزاردهنده است. به همین جهت است که انتظار نداشته باشید. وقتی فرزندتون کمی غیر عادی بوده حالا به صورت عادی زندگی کنه. به همین جهت است که پیشنهاد من به شما اینه که اگر این مشکل رفع شده شما تا حدود 4 ماهگی مواظبش باشید که خوابش عمیق و سنگین بشه و هیچ وقت هم کوشش نکنید به هم بزنید بعد در مقابلش گیر بیافتید، چون اگر اون هر چند یه دفعه بعد از مثلا 10 روز 5 روز یه دفعه شما ولش کردید بیدار شد و شما رفتید سراغش اون وقت گیری، یعنی شما یه جوری اون سیستم مغزی رو کاندیشن کردی که هر زمان که پس نمی‌کنی حتی به صورت ناآگاه و نامشخص که مادرت دور برت نیست اگر فقط گریه بکنی و تو به صحنه آگاه برسونه بیدار بشی اونا رو خواهی داشت. بنابراین شرطیش نکنید که او فکر کنه تنها راه رسیدن به آرامش و امنیت شمایید، ولی برای بچه کالیکی خیلی خیلی عادی و طبیعی است که بخواد بچسبه. برای اینکه از طریق چسبیدن عزیز به خاطر بار مغناطیسی بدن شما درد کم میشه دیگه. شما نگاه کنید در طول تاریخ ما هر جمعون درد میگرفته روش دست میذاشتیم، برای اینکه بار منفی دست ما با بدنمون که جنبه مثبت داره شرایطی به وجود میاره که سیستم ذره آروم بگیره و درد خیلی کمتر مخابره بشه. و بعد در خصوص بچه ها که این رو به عنوان راه کاهش درد خودشون میبینن و به همین دلیل است که بعضی از اوقات حتی به دلیل اینکه کمی آرام میشن اینو مرتبط میکنن به این چسبیدن به شما و در نتیجه شما برشون میشید به عنوان یه قرص ضد درد و در نتیجه ما رو به اون دلیل میخواد. یعنی کاملا این پدیده رو مثلا در دوران یک ساله شیرخارگی که دوران حسی کودکه و فقط سیستم بر اساس حس کار میکنه، نه احساسی در کاره و نه از تفکر و تعقل خبری است، بلکه فقط بچه به صورت هوش کمی عمدی دست به واکنشایی میزنه و تجربیاتی میکنه و بعدن بر مبنای اون به هر حال عمل میکنه. این است که این موضوع جدی است و ضمناً هم با دکترتون صحبت کنید ببینید ایشون نظرشون چه از هر گونه که گفتن انجام بدید، ولی انتظار این که مانند بچهای دیگه او بخوابد و شما رو به آرامش برسونه فعلا برای مدت کوتاهی اون گونه نداشته باشید، به خودتون هم اذیت نکنید.
خیلی ممنون دکتر، متوجه شدم.
خواهش میکنم. برام مرسی
دکتر. من همچنان یه سوال ازتون در مورد اینکه تمرکز خیلی کمی داره، اجازه میفرمایید من گوشی رو بهش بدم؟
لطفاً. خواهش میکنم.
ممنون. و این که دوست من یه گزارشی بدم، این قطع صدای رادیو همراه خیلی قطع و وصل میشد، عالی شده و دیگه قطع و وصل نمیشه. ممنون از این.
نه از این بابت خوشحالم و واقعا سپاسگزارم. مثلا لطفی مانند دوستانی مثل شما که به ما گفتن این مقدار نتیجه زحمات بسیاری از دوستان برای که پدیده پیچیده‌ای بود و ده ها واقعا دستگاه و تغییرات و تو سافتورها و نمیدونم هاردورها اونا باید انجام میدادن این کار صورت بگیره. خوشبختانه امروز همونطور که اشاره فرمودید اپ های ما بیشترش با قطع و وصل و مشکلاتی از این قبیل رو برون نیست، ولی از این بابت هم سپاسگزار دوستانی هستم که ما رو تحمل کردند و حالا هم یادآور میشن.
خیلی ممنون. وقتتون بخیر. خوش اومدید.
سلام بفرمایید.
خستتون بخیر. هستم بزرگتون، من وقتتون رو زیاد نمیگیرم. سوالی که من دارم اینه که من حالا از آخرش میام. اول من همه چی بلدم ولی تو هیچی تخصص خاص ندارم. یعنی که من یه کاری رو وقتی شروع میکنم، وقتی روش تمرکز، یه کاری رو با تمرکز کامل انجام میدم، فقط یک بار کافی اون کار رو یا انجام بدم یا ببینم کسی انجام میده، کامل میتونم یاد بگیرم. ولی متاسفانه هیچ کاری رو دنبال نمیکنم.
خب البته این ممکنه به موضوع توجه و تمرکز مرتبط نباشه، به مسئله تداوم و استمرار ارتباط داشته. چون میدونید یکی از حالاتی که مغز ما و در نتیجه خود ما در 14 ماه اول میگیریم اینه که اون کانتینیوتی، کانسیستنسی، اون تداوم و استمرار رو در کارمون داریم یا نداریم. یعنی من وقتی که فرض کنید راه میفتم برم منزل برادرم، آیا تمام راه رو میرم یا بعد از اینکه مقدارش رو رفتم فکر میکنم خب این همه من زحمت کشتم اومدم، خب دیگه رسیدم، و یا خب دیگه چرا نمیرسم. و این سبب میشه که در مواردی که اونقدر جنبه فیزیکی و محسوس و ملموس نداره، من آدمی باشم که کارم تداوم و استمرار نداره و در نتیجه باش گرفتار هستم. به همین جهت هست که آسیب معمولا سنگین است و از کودکی برمیاد. و باز بارها شده من گفتم که فرض بفرمایید اگر یه فاصله بین لس آنجلس و سان دیگو است که مثلا 120 مایل هست، آدمایی هستن که 1200 مایل رفتن و هرگز نرسیدن، چون 20 مایل رفتن برگشتن، 30 مایل رفتن برگشتن و تنها کسی رسیده که پشت سر هم رفته. و شما قراره درباره موضوعای مهم زندگی، حالا هر چه هست من نمیدونم کدامه، حرفتون این باشه که من باید کار رو تمام و کمال تا آخر انجام بدم و حق ندارم کج نظری درش بکنم، چون من یه تصمیم برای انجام یه کاری گرفتم. باید لطف کنیم بلندتر هم صحبت کنیم چون ما مشکل صدا داشتیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. اصلا موضوعتون نکنیم، موضوع اینه که دقیقا این چیزی که شما میفرمایید صحیحه. مثلا الان من یه سال ما اومدیم از ایران اومدیم آمریکا، من میدونم که الان باید یه سری کار انجام بدم. مثلا من نسبت به کاری که بلدم، مثلا باید ماهی 2000 مثلا 3000 دلار 4000 دلار در بیارم، ولی نمیتونم، نمیدونم چرا. میدونم که باید این کارو انجام بدم، میدونم باید الان زبانمو به اون حدی برسونم که بتونم مثلا مدرکی که دارم آپگرید کنم، بتونم کار مربوط به خودم رو انجام بدم، ولی همیشه یه بهونه‌ای به وجود میاد. چون میدونم، میگم بهونه به خاطر اینکه چند بار موقعیت این که این کارو انجام بدم، برم بشینم سر زبانم، بشینم بخونم، هر دفعه به یه بهونه‌ای در میرم از زیر این موضوع.
خب نه، من ببینید عزیز، تو سی دی استرس و بعد به ویژه تو راز و رمز موفقیت این مسئله رو مطرح کردم. چند چیز. دلیل اول، وقتی من و شما در زندگیمون به اون تحمیل کردن، همیشه دنبال این هستیم که دیگه تحمیل رو تحمل نکنیم و بنابراین وقتی هیچ کس دور بر ما نیست، خودمون تحمیلی رو که برای خودمون درست کنیم به هم میزنیم. من پدرم همیشه مادرم گفته درس بخون، حالا هم که باید درس بخونم نمیخونم. اون موقع اونا فشار. دوم، من امیدی به فردا ندارم، فرضم بر این است که فردایی وجود نداره که من الان برایش زحمت بکشم. سوم، من آدمی هستم که حاضر نیستم درد رو امروز بکشم لذت رو فردا ببرم. من یه آدمی هستم که امروز رو مهمتر از فردا میدونم و چون امروز مهمتر از فرداست، پس لذت رو امروز میبرم، درد رو برای فردا میذارم. بعد آدمی هستم که به دلیل آسیبای کودکی به رابطه علت و معلول کازنی فکر باور ندارم که اگر این کارو بکنم اون نتیجه رو میگیرم. نه، حالا خدا رو چه دیدی؟ شاید همین از اینجا تا سان دیگو رو ما نیم ساعتم رفتیم. خب برای نیم ساعت رفتن باز سرعت اون 240 مایل باشه، برای راه 120. خب من اینجوری بهش نگاه نمی‌کنم. از همه اینا گذشته یه فرضی دارم که من برای انجام کارها وقت دارم و دیر نمیشه، در حالی که برای بسیاری از کارها فقط الانه که وقتشه، حتی یک دقیقه بعد دیره. خب اینا یه ذهنیتی است که عزیز در موارد مختلف به هم ریخته و ضمن از پاسخی که شما نشون میدید یه مقدار استاپ بیقرارید، رستلسید و مضطرب، و به همین جهت هست که اینم دست به دست هم میده. یعنی ویژگی روانی شماست، قراره با یک کسی کار بکنید کمکتون کنن که از این حال یه مقدار شاید بشه گفت عجیب و غریب بیرون بیاد. مسئله شناخته شده است. شما ممکنه به دلیل استراب یه مقدار توجه و تمرکزتون کم باشه، به دلیل نگاهی که به زندگی و یا خودتون و موضوع درد و رنج و هدفها و برنامه ها و آینده دارید واقع بینانه با موضوع برخورد نمی کنید. ولی ریشه اصلیش میتونه در این باشه که متاسفانه شما امروز رو مساوی فردا نمیدونید، که بدونید درد امروز مساوی با درد فردا. نه، معتقدید امروز خیلی مهمتر از فرداست، پس بذار درد رو بذاریم برای فردا، لذت رو امروز بریم و بنابراین تو زندگیتون این چنین هستید. یه دلیل دیگه‌ش هم برخی از اوقات انتظار بیش از حد یا حرصه که من یه کاری رو شروع میکنم بعد خودم رو گول میزنم که یه کار دیگری و بهتری هست که باید برم، در حالی که مطالعه که روی 2500 نفر از آدمای ثروتمند امریکا کردن به این نشستن که اینا در دو تا قاعده همه عین هم بودن. یک این بود که همیشه بیش از اونی که از دیگران گرفتن به اونها دادن و این رمز اصلی کارشون بوده، نه اینکه از همه استفاده و سوء استفاده کردن. دو، اگر یه کار خوبی میکردن کار بهتری پیدا شده، هرگز کار خوب رو راه نکردن برن سراغ کار بهتر، کار خوب رو به آخر رسوندن بعد حتما کارهای بهتر پیدا میشه. اینا کلیات. حالا اگر همچنان حرفی دارید با روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، وگرنه خدافظی کنم. اجازه بدید
من منتظر
روی خط باشید. چند رجمن با ما باشید.
توجه فرمایید، مهلت بهره‌گیری از پوشش بیمه سلامتی همگانی اوباما هلت‌کر تا 15 اپریل تمدید شد. برای گرفتن آگاهی بیشتر در مورد بیمه سلامتی اوباما هلت‌کر، مدیکال، مدیکر و انواع بیمه‌ها با من باهره اردلان با 30 سال تجربه تماس بگیرید. 818-888-8221 دفتر خدمات بیمه باهره و اوبا اردلان 818-888-8221 عضو 08.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529 عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددا سلام دکتر، اصلا موضوعتون میخواستم اینم الان طبق چیزی که شما فرمودین من باید دارو مصرف کنم، باید کار مشاوره درمانی
هست. من نمیدونم عزیز، نمیدونم، برای که ببینید من که تشخیصی با این نمیتونم بدم، یه ذره باد بلند. اولا شما میتونید به نظر من بیقراری و استراب دارید تا چه حدیث نمیدونم. دوم این که
مطمئنم دارم.
دوم این که به نظر من پراکندگی ذهن شما میتونه از همین بیقراریتون باشه یا ممکنه کمبود توجه و تمرکز داشته باشه. ضمناً نگاهتون به زندگی به نظر من یه مقداری خیلی با واقعیت ها نمیخونه، یعنی نوع حرفایی که میزنید، و به همین جهت است که باید با یکی صحبت کنید. خیلی از اوقات موضوع خیلی ساده است، یعنی به شما میگن شما ظرف یک ماه آینده یا سه سال آینده فقط با تو این زمینه کار کنید، و بعدم شما قرار مثلا هر روز از ساعت فرض بفرمایید 4 تا 6 یه همچین برنامه ای رو انجام بدید، درست مثل این منی که اینجا در خدمتتون هستم و حق انتخاب و آزادی و بازی و اینا نداری. چون من و شما اگر در زندگیمون نظم نداشته باشیم از پا در میایم، یه جهانی است بسیار مرتب و منظم. شما لطف کردید به اینجا تلفن کردید، یه شماره رو جابجا می‌ذارید، به اینجا وصل نمی‌شد. شما من و شما باید بپذیریم اول با جورابمون رو بپوشیم بعد کفشمون، نمی‌تونیم کفش بپوشیم جوراب روش بپوشیم. دنیای این چنین مرتب و منظم شوخی هم نداره. بنابراین وقتی من بی‌نظم و بی‌ترتیب حرکت می‌کنم و به صورت تصادفی اینجا اونجا دست به کاری می‌زنم، خب همیشه در معرض این خطر هستم که چه نرسم. اینکه چه کسی و در چه حدی باید کار بکنید، اون چیزی است که به نظر من با یک کسی که فعلا روانشناسه، یعنی در این زمینه‌ها می‌تونه به شما کمک کنه شروع کنید. اگر ضرورتی داره اقدام دیگری بکنید که من با توجه به حرفایی که زدید فعلا بعید میدونم، خب به شما خواهد گفت. در غیر این صورت کار روان درمانی یا تراپی برای حل مسئله و مشکل شما میتونه کافی باشه.
درست ببینید،
شما روانشناس یا مرکزی توی شیکاگو؟ نه، من متاسفانه فقط و فقط در ایالت کالیفرنیا دوستان رو میشناسم، ولی در جای دیگه متاسفانه نه. بنابراین از مراکز ایرانی اگر میخواید ایرانی باشن به نظر من باید بپرسید، و بعدا در این شهرهای بزرگ معمولا و حتما دوستان ایرانی هستن که روانشناس و روانپزشکن و یا روانشناس خانواده و مشاور خانواده هستن، میتونن کمک کنن. بنابراین از دوستان اون دور و بر اگر بپرسید معمولا خبر دارن، یا مراکز ایرانی که به هر حال یه ارتباط و آشنایی دارن. فکر کنم شهری مثل شیکاگو باید مجله روزنامه داشته باشه و یا برحال اون منطقه. من متاسفانه در این زمینه چیزی رو نگاه نکردم، دنبالش نبودم، و بعد دفتر منم فقط در همین ایالت کالیفرنیا با این چند صد نفر روانشناس و روانپزشک آشنایی دارن و منم اجازه یه مقدار شناختی میده، ولی واقعا در نقاط دیگر امریکا یا خارج از امریکا متاسفانه. ولی برحال خوشحال شدم با تون صحبت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو، رادیو همراه بفرمایید. خانم
سلام آقای دکتر،
خوشحالم. بفرمایید.
من در مورد بوردرلاین پرسونالیتی میخوام بپرسم، مثلا چی هست، چقدر خطرناکه، چجوری درست میشه، امیدی به درست شدن شد؟
نه دیگه، خیلی طولانی شد. بذارم شما بگم بوردرلاین پرسونالیتی اصولا چرا من بهش میگم شخصیت ناپایدار، برای که یک کسی است که درست مانند یک مایه ایست که در ظرف‌های مختلف میده و شکل و فرمای مختلف میده. یعنی ما با یک کسی روبرو هستیم که به هر حال ثبات و قراری نداره در زمینهای مختلف، بیش از همه در جهت احساسی عاطفی. یعنی به راحتی ظرف مدت کوتاهی با شما دوست میشه، تا اگر جنس مخالف باشه میتونه عاشقتون بشه، بعد از شما متنفر میشه، یه روزی میخواد برای شما بمیره، ولی بعدن هیچ مشکلی برای کشتن شما نداره. با سرعت حالش پایین و بالا میده، یعنی مود سوینگ شدید داره، غالب اوقات هم با مسئله مثل همین منیک دپرشنی که اشاره کردم همراه. ضمناً جهانی رو در ذهن خودش تصور و تخیل میکنه که دوست داره، و بنابراین حد و مرزی نمیشناسه. یعنی به راحتی میتونه از شما سوالی کنه که حق نداره، به راحتی میتونه مزاحم شما بشه و اصلا اهمیتی نده، به راحتی میتونه با استدلالای عجیب و غریب شما رو مجبور و مقید به یک کاری بکنه، وقتی که لازم شد نقش‌های مختلف رو ایفا میکنه، همینجوری نمایشنامه پشت نمایه، تئاتر پشت تئاتر رو برای شما ارائه میده. یه دنیایی داره که غالباً از نظر او زندگی فقط دو نوعه، یا بسیار زیبا و خوبه یا بسیار وحشتناک، awful or beautiful. یه کسی است که مخصوصاً بعد از یه مدتی آرزوش رو به خواستش تبدیل میکنه، wish او میشه want او، بعد از یه مدتی want و خواستی او میشه احتیاج او، نیز او، بعد از یه مدتی نید او تبدیل میشه حتی به حق او، right. و بنابراین من چیزی رو که اول آرزو میکردم حالا میخوام، و بنابراین در ارتباطات شما اصلا نمیدونید چطور یه مرتبه این آدم اینقدر طلبکار و در حقیقت همه چیز با دور محور و خواسته او بچرخه و بگرده. حد و مرد
چقدر با خودخواهی اون وقت متفاوته؟ چون مثلا این چیزایی که شما میگین خیلی به خودخواهی هم میشه ربط داد. مثلا خب من میخوام یه کاری انجام شه، I don't care تا انجام بشه.
خب شما میتونید خودخواه باشید، ولی در خودخواهی حداقل شما به دلایلی و در یه چارچوبی حرکت میکنید و بنابراین خودخواهی شما یه مرز و حدی میشناسه و متوجه اون هستید. یه آدم بوردرلاین این رو اصلا نمیشناسه. ببینید مثلا فرض بفرمایید یه خودخواه بیاد تو دفتر من، وقتی بخت ما تموم میشه میگم متاسفم، میگن میتونم یا مثلا یه وقت دیگه بگیرم یا الان میتونم 5 دقیقه بشینم، حتی رو خط رادیو اتفاق میفته. خب شما بشکید باشه، ولی یه بوردرلاین حرفشون هست که من نمیرم، مریض بعدی رو یا قرار بعدی رو نبین، من اینجا نشستم، هر کاری میخوای بکنی بکن، میخوای به پلیس هم زنگ بزنی بزن. یعنی شما در اینجا میبینید دیگه حد و مرز نمیشناسه، خودش رو مرکز و محور میدونه، نوع حالا میشه گفت شدید خودخواهی، ولی علل و عوامل دیگری اونجا وجود داره. خیلی راحت مثلا دست به اقدام به خودکشی میزنه، در حالی که آدم خودخواه ممکنه فکر کشتن شما رو بکنه، ولی یه بوردرلاین فکر این میکنه که من با مانور مربوط به خودکشی میتونم کار بیا خودکشی میکنه، یعنی حتی در این زمینه میتونه خودش هم بکشه و از پا در بیاره. دنیا براش سیاه و سفیده، یه جهانی رو میبینه سیاه و سفید. خودخواه ممکنه اینجوری نبینه، خودخواه دقیقاً میدونه سیاه چیه سفید چیه، سیاهش مال شما سفیدش هم مال من، در حالی که یه همچی آدمی فرض کنین با کوشش بسیار یه چیزی به دست میاره، یه خونه‌ای میگیره تازه توش میشینه گریه کرده، یا فرض کنین یه رابطه‌ای رو به دست میاره ولی بعداً به بدترین صورت ممکن باش برخورد میکنه. شما در خودخواهی هنوز ممکنه کمی از هوش و عقل و دانایی داشته باشید، بنابراین بیشترین و بهترین استفاده‌ها رو همچنان میبرید، در حالی که بوردرلاین معمولاً متخصص خراب کردنه، یعنی هر چیزی رو که میسازه به مقدار زیادی ویران میکنه. آسیب سنگین و شدیدی است که از کودکی است، غالب اوقات به چیزی هم باور و اعتقاد نداره. مثلا فرض کنید من چند تا بوردرلاین داشتم، اینا مثلا دختر اگر بودن متوجه خیانت مادرشون به پدرشون بود، تو بنابراین خبر داشته مادری که این همه بستا جانماز آب میکشه ولی دوست پسرم داره، و حتی برخی از اوقات این دختر با به خواب زدن خودش یا فرض کنید پنهانکاری ها، یا اینکه من رفتم تو حیات تو اتاق پردوی مونده و کوشش کرده بشنوه که مثلا در اینجا چه میگذره، بنابراین همه اعتماد بهش و نسبت به همه کس از دست داده، اصلا باوری به درست و غلط و خوب و بد نداره، و در نتیجه شما میبینید که به راحتی میتونه رو اصول اخلاقی پا بگذاره. اینکه شما برگردید بگید من شوهر دارم، برای او چه معنی داری که داری؟ یا اگر یک کسی بگه من زن دارم، خب به من چه داشته؟
خب آقای دکتر شما این چیزایی که میگین اصلا من خودم نمیبینم.
من کی گفتم که
نه میدونم. سوال من اینه که من بعد از اینکه 6 جلسه با یه خانم روانکاوی صحبت کردم، ایشون به من گفتن که تو بوردرلاینی.
خب شما من بگید دو تا چیز مهمی که شما اولا درباره خودتون میدونید یا به ایشون گفتید چه بود؟
خب من الان خیلی زندگیم تغییرات زیادی کرده. از نظر ایتینگ دیسوردر هم به من گفتن که یکی از نشونه های بوردرلاین پرسونالیتی همین ایتینگ دیسوردره که من دارم.
شما چی داری؟ حالت بلومیک داری یا چی داری؟
نه من خیلی میخورم.
نه خب اون که به بوردرلاین اونقدر، با اون شما به بوردرلاین نمیرسید، ولی خب یه علامتی هست که کنترل خودتون رو ندارید و در نتیجه معتقد دنیا قرار نیست شما با خوردن چاق بشید. خب بی خود میکنه چاق.
نه من این کار نمیکنم، من انقدر میخورم که درد میگیرم بعد استاپ میکنم.
خب بنابراین خب شما از اینجا خودتو بردلن یه مشخصه، یادتونه دست به خودکشی میزد، شما اینجور حالت خودتباهی دارید، سلف دیسترکشن. من بیام ماجرای خوردن غذا، بعد ماجرای خوردن غذاتون از کجا میاد؟ احتمالاً از فشاری که در کودکی راجع به یا زیباییتون داشتن یا راجع به خوردن نخوردن غذا. مشکلی که در کودکیتون بوده چه بوده؟ مادر شما؟
من راستش همیشه باسنم چون گنده بود، همیشه خب خواهر منو مسخره میکرد. خب از این نظر بودم، ولی خب از من هر وقت مشکل مثلا چیز از نظر احساسی اتفاقی برام میفته، مثلا خب مهاجرت کردم، یه بار خیلی چاق شدم، ازدواج کردم، دیورس کردم، خیلی چاق شدم، یعنی اقام میخورم که بخوابم، در واقع متده مثلا چیزمه که سنگینم کنه بخوابم.
حالا اون یکی که یه مورده، به هر حال اون میتونه علامتی از بردرن باشه. دیگه چی؟ موضوع دیگه مهمه دیگه چی؟
دیگه فکر میکنم همین.
نه آخه با یه دونه ایتینگ دیسوردر که شما بردرلین نمیشید، آخه این چه معنایی داره؟ ببینید همینجا شما رفتید به یه نفر،
حالا شاید ایشون خب یه برداشتای دیگه هم
من کاری به برداشت ایشون
ندارم، من فقط همینو
نه من راجع به برداشت ایشون کاری ندارم. من گفتم شما گزارش راجع به خودتون شما به من بدید یا حرفی که به ایشون زدی. من با برداشت
خب اینه، یکی هم که خب من خیلی آدمی هم که همیشه چون منفی و مثبت یه چیزی رو خیلی ارزیابی میکنم، آخرش نمیفهمم که چی درسته چه غلطه.
نه
یعنی فکر میکنم همون چیزی که همون یعنی هر چیزی به همون قدی که غلطه میتونه درست باشه و به هم قدی که درسته میتونه غلط باشه.
خب ببینید این معناش این است که شما ملاک ندارید. خب این حرفا حرفای بی‌معنی است عزیز. این که هر چیزی میتونه در حد درست
باشه. نه حالا هر چیزی ولی خیلی چیزا
خب مثلا فرقش چیه؟ مثلا چه چیزی؟
مثلا من فکر میکنم که مثلا اگه یه نفر مثلا تو دادگاهه، من نمیتونم مثلا کسی باشم که برم رأی بدم که این اشتباه کرده یا نه، که من نمیدونم واقعا چه شرایطی بوده واقعا.
واقعا این که نشانه عیب و ایراد شما نیست، یه واقعیتیست که آدم ها رو به یه قضاوتی میکشونن که به اندازه کافی آگاهی ندارن و حق با شماست اینجا که عیب شما نیست.
خب من خیلی راحت کردین چون خیلی نگران بودم که
من شما چطور میتونیم با اطلاعات بسیار بسیار کم درباره مجرم بودن یا به هر حال بیگناه بودن آدم ها رأی بدیم؟ خب خیلی آگاهی و اطلاع میخواد و تازه باید با یه دقتی حرکت کرد. و همجاست که بعد از ساعت ها برخی از وقت روزها و ماه ها که کسی رو محاکمه میکنن، آخر کار حتی هیئت جوری که اونجا نشستن ممکنه رأی بدن که 6 تا موافق و 6 تا مخالف باشن و این نشون دهنده پیچیدگی های مسئله است. این نشانه بوردرلاین نیست، ولی اگر شما درباره یه واقعیاتی که تقریبا همه یا خود شما در شرایط عادی فکر میکنید درسته، اون موقع فکر کنید غلطه، یا وقتی غلطه فکر کنید درسته مسئله است. اون موقع است که شما حد و مرز نمیشناسید، ولی در حالت عادی شما بخواید اطمینان پیدا کنید و یا نخواید با شک درباره موضوع مهم تصمیم بگیرید که واقعا علامت خوبیه. به همین جهت است که بسیاری از مردم مانند شما به هیچ وجه حاضر به قضاوت راجب دیگران نیستن و یا حاضر نیستن حتی اگر وقت داشته باشن و دلشون هم بخواد برن در جای جوری بشینن، برای که بعدن با درباره سرنوشتی آدمی یا با اطلاعات کم تصمیمات بزرگ و مهم بگیرن. و خب این حتی یه مقدار ضد اخلاق و انسانیته که من شما با آگاهی کم تصمیمای بزرگ و مهم اونم در جهت زندگی آدمای دیگه بگیری. من در اون رو در شما عیب و ایرادی نمیبینم. من فقط مسئله چون سر قضاتون بود، اون حالت سلف دیسترکشن شما و یا غیر عادی بودن شما میتونه باشه، ولی باید خیلی چیزای دیگه عزیز باشه. اگه دلتون میخواد راجع به بوردرلاین بیشتر بدونید، چون متأسفانه من با آخر وقتم رسیدم، تو سی دی شخصیت ناسالم اتفاقا دوتا بانوی عزیز ارجمند، خانم فرناز گلچی و خانم دوریک میلر، دو خواهر روانشناس خیلی خوب، اونا درباره این دوتایی با هم صحبت کنم، برای که موضوع اینقدر پیچیده است که دو نفره تصمیم به دادن گزارشی درباره بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر شدن که در اون سیدی شخصیت ناسالم هست. به هر حال اگر خواستید به اون مراجعه کنید که بعدم ببینید آیا اون صفات و ویژگی ها به شما نزدیک هست یا نیست. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مرسی. چنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. قبل از خداحافظی و امید به گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح، یادآور میشم که از ساعت 6 تا 8 برنامه سیری در موسیقی سینمای ایران و جهان رو از زاوین عزیز خواهید داشت. 8:10 برنامه است به زبان انگلیسی تحت عنوان این سشن ویت دکتر فرید هلاکوی. فرید روانشناس و یا لایسنس کلینیکال سایکولوژیست، به پرسش های شما البته ترجیح به زبان انگلیسی است که پاسخ خواهد داد. ساعت 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی است. 12 تا 3 صبح بازپخش برنامه سلام امروز و بعدن متقاعبون یا متعاقبون از ساعت 3 تا 4:30 برنامه آقای فرخ جاوید هست تحت عنوان به دنبال خورشید و سپس شهد و شکر از خانم جالی بنچیان. 6 صبح برنامه روز بعد ما آغاز خواهد شد. بنابراین به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح با تشکر از دوستانی که روی خط ها آمدن و تأسف از دوستانی که بعد از مدتی روی خط ها ناچار افتخار رو پیدا نکردم باشون صحبت کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
قابل توجه شنوندگان رادیو همراه، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما همچنان گوگل کروم را توصیه می کنیم. برنامه‌های این رادیو را می توان از طریق دستگاه جیلویز و سایت jilviz.com نیز شنید.